نشست اعضای تیم پژوهشی انجمن زوربان با یکی از بهترین کارگردانان سینمای جهان سیدنی نومت شروع به کار کرد و که یقین این جلسه هم میتونه جلسه بسیار پرباری باشه، هم از میزان اطلاعاتی که ممکنه در جمع رد و بدل بشه و هم تلفیق دیدگاه هایی که دیگرین شاید که خیلی از مطبوعات و یه جاهایی دیده نشه. بارها گفتیم این جلسه هم من تکرار میکنم که نگاه ما در انجمن زوربان به هیچ وجه نقد فیلم نیست. ما نگاه میانشتهی داریم به سینما و سینما ابزار بسیار وسیع و گسترده ای که میتونه از دیدگاه های مختلف قابل تحلیل و بررسی باشه، چون ذات سینما این ماده خامه بسیار پیچیده و پرتونتها میتونه معانی متفاوتی در درون خودش داشته باشه. برای این جلسه خب تعداد سخنرانان یه مقداری رو به تضایق داشت، دلیلش هم این بود که خیلی از دوستان مشتاق بودن راجع به این صحبت کنن. ما بخش خیلی از کارمون رو توی انجمن زوربان سینمای کلاسیک گذاشتیم، اما سینمای کلاسیک نه به معنی یک ژانری که صرفا قرار هست پدیده‌ای در خود سینما یا از بیرون از سینما باشه، یعنی کاری که نشریه‌ای مثل کایدو از اول با چون ضربی میرسد بشن و امیدوار هستیم که کم کم سمت و سوی بحث‌های جدی‌تر بریم و در این سال شروع کارهای خیلی جدی‌تری رو به منصه بحث و نظر بسیم. در این جلسه در خدمت 5 سخنران مبرز که در کار خودشون برجسته ارزشمند و شناخته شده اصلا هستیم که خب برخی از اساس استاد دانشگاه هستن و در حوزه های آکادمی تدریس و تحقیق میکنن و سینما براشون خیلی جدیه و برخی خب طبیعتا بیشتر در حوزه نقد و تحلیل فیلم مرکز میکنن. به این ترتیب من با نام سخنران ها و عناوین این عزیزان بحث رو آغاز میکنم. سخن ها به ترتیبی که در پوستر اومده آقای دکتر امیر حسن ندایی که از یاران دیرینه ما هستند، چه در برنامه های تلویزیونی رادیویی و همچنین در اینجا که برای نخستین بار خدمتشون هستیم و بسیار ذوق میکنیم که در این جلسه افتخار پیدا کردیم در خدمتشون باشیم، با عنوان رویکرد روانشناسی به فرایندهای تنش و جدال در روابط گروهی 12 مرد خشکی. طبق صحبتی که با آقای دکتر ندایی داشتیم، تفاوت بین کامیونیکیشن و ریلیشنشیپ یعنی ارتباط و روابط اینجا وجود داره که در این فیلم تاکید آقای دکتر روی مفهوم روانشناختی روابط بود که از امر این واژه انتخاب شد و همطور هم که میدونید خیلی مواقع اینجا واژه یکسان گرفته میشه. سخنرانی رو در خدمت آقای دکتر اسدالله غلامعلی هستیم با این توضیح که آقای دکتر غلامعلی رو ما بکنم این جلسه که سومین جلسه هستیم ما در انجمن زوربان در خدمتشون هستیم. ایشون به طور تخصصی سینمایی اثر فرهادی رو دنبال میکنن و چندین کار تعلیف و سخنرانی هم توی زمینه دارن و امیدواریم اگر به سینمای های فرهادی قرار شد در انجمن زوربان نگاه جدیتری میادشهی بشه در خدمتشون بیشتر باشیم. ایشون مدرس سینما در دانشگاه و نویسنده و مترجم هستند. عنوان سخنرانیشون مفهوم فلسفی گناه و وجدان در سینمای لومت با تاکید بر 12 مرد خشکی فیلم امروزی. سومی سخنران ما آقای مهندس امید رنجبر که حوزه کاری ایشون فیزیک هست، فیزیک پژوه هستن، اما سینما از دغدغه‌های اصلیشون هست و سالها فیلم زمینه قلم میزنن و از اساس بر بچه سینما با عنوان منتقد و پژوهشگرشون رو میشناسن که عنوان موضوع سخنرانیشون نگاهی تقدیم به خانش نسبی‌گرایی در اندیشه سینمای مدرن لومت هست. سخنران چهارم ما دوست و همکار ارجمند جناب آقای پویا عاقلی‌زاده هست که خب با نام و کارهایشون طبیعتاً در فضای مجازی آشنایی دارید. ایشون حوزه کارشون نقد و نویسندگی در سینما و همچنین فیلمساز هم هستند و اگر ما در پوستر ذکر نکردیم به خاطر مقدارهایی بودی که اختصاص میدادیم در کار گرافیک پوستر. عنوان سخنرانی ایشون هست مفهوم روانکاوی انتخاب در نگرش‌های مردانگی و خشکی بودن در سینمای لومت. و آخرین سخنران یار دیرینه و همچیدی آقای دکتر شیرین وکیلی که جامعه شناس دکتر تجربه از من گذاران انجمن زربان هستند، با عنوان داوری گناه و حق در ارتباطات میان فردی 12 مرحله خشم. من فکر میکنم برای اینکه کلام کوتاه بکنم به طور خیلی خیلی مختصر از خود فیلم به دلیل این اهمیتی که داره چند کلام صحبت کنم و بعد به سراغ سخنرانی اول آقای دکتر ندایی عزیز. همونطور که مستحضر هستید بحثا قبل از اینکه به جلسه ویژه ما تشریف بیاریم این فیلم رو حتما دیده بودیم و راجعش مطالعه کرده بودیم و اینجا خب با یک ذوق بیشتری ما راجعش بحث میکنیم. فیلم درام هستش و محصول سال 1957 امریکا و بر اساس داستان تلویزیونی به همین نام نوشته ریجینالد روز و به کارگردانی سیدنی لونگ هستش. فیلم درباره هیئت منصفه دادگاهی مشتمل از 12 نفر هست که بایستی درباره گناهکار بودن یا بیگناهی جوانی به اتهام قتل تصمیم‌گیری کنند. فیلم به دلیل اینکه تنها از یک لوکیشن در بیشتر طول فیلم و 12 بازیگر اصلی استفاده کرده بسیار مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران سینمایی بوده. همچنین شخصیت مثبت این فیلم تصمیم گیرنده شماره 8 در لیست 50 قهرمان برتر تاریخ سینما در بنیاد فیلم آمریکا AFI در رتبه 28 بود. این فیلم در زمان خودش هزینه بالغ بر 340,000 دلار رو شامل شده و فروش پیشش 1,000,000 دلار بوده و این رقم برای اون سالها یعنی 1957 رقم قابل توجهی بوده. موسیقی فیلم رو آقای کنیون هاپکینز، فیلمبرداری بوریس کافمن، پاتریک کاک لرنر توزیع کننده هم استدیو مشهور مترو گولدن مایر بوده. تاریخ انتشار فیلم 13 آوریل 1957 است. اما در زمان 96 بوده. البته من تا این دقیقه دوبله فارسی فیلم رو نگرفتم که چقدر ازش هم شده باشه، ولی فکر نمی‌کنم خیلی ملحوظ و چشمگیر باشه. سخنران هشتمی که ذکر کردم آقای هنری پاندا هستند که گفتم به عنوان بهترین بازیگر شناخته شدند و امیدواریم از این پس وقت سخنرانی ها رو میشنویم با دنیای از اطلاعات و مفاهیم جدیدتر آشنا بشیم. بی‌صبرانه به حضور آقای دکتر ندایی میریم برای شنیدن سخنرانیشون. امیدوار هستم که حظ کامل و همگی رو تشریف ببرید.
با اجازه از دوستان سلام عرض میکنم خدمت حضور محترم. سعی میکنم به دلیل به حساب تعدد سخنرانان من خیلی کوتاه حرف بزنم و مطالب رو در واقع با تلخیص عرض بکنم خدمتتون. آقای دکتر آذری اشاره کردن مفهوم کامیونیکیشن و ریلیشنشیپ. اول این رو بگم که این دوتا اصلی ترین تفاوتی که داره بر اساس صدا نداریم
و اینجا این عوض
کنیم این باید خیلی نزدیک بزنم.
نه
بازم
خوب
شد. الان خوب شد؟ الان صدا میان؟ عرضم خدمتون که پس خلاصه بگم چی گفتم اتنابن نشید. عرض کردم که به دلیل تعدد سخنرانان من خیلی خلاصه شده مطلب رو عرض میکنم خدمتون. فقط این رو بگم که مفهوم کامیونیکیشن و مفهوم ریلیشنشیپ مبتنی بر چیزیست به نام واسطه. در کامیونیکیشن ما بر اساس وجود یک واسطه ارتباط برقرار میکنیم، یعنی مثلا بر فرض از طریق تلفن من با شما حرف میزنم، تلفن واسطه ای که ارتباط من رو با شما برقرار میکنه، یا از طریق تلویزیون گاهی اوقات میتونه دو طرفه باشه مثل تلفن که عرض کردم، گاهی اوقات میتونه یک طرفه باشه و در واقع تعامل اتفاق نیفته مثل تلویزیون. یعنی مجری تلویزیون میاد میشینه با مخاطب حرف میزنه، مخاطب هم در واقع هیچ چیزی نداره، هیچ تأثیری در این ارتباط نداره. اما در ریلیشنشیپ تعامل اتفاق میفته، واسطه وجود نداره و من مستقیما با شما در ارتباطم. مبنای مفاهیمی که در روانشناسی وجود داره مبتنی بر همین مفهوم ریلیشنشیپ، یعنی در واقع ریلیشنشیپ که روانشناسی تعامل و تبادل انسانی رو شکل میده. الان من داشتم دید میزدم، چشم چراغی میکردم کتاب استاد عزیزم رو، بازی های اریک برن، که در واقع راجع به همینه، روانشناسی روابط انسانی. نه من و من میخواستم اصلا اتفاقا توی یادداشت ها مبتنی بر همینه، چون اینجا بازی هایی اتفاق میفته. چند تا نکته رو بگم. اول اینجا یادداشت کردم فیلم بردار فیلم بوریس کافمن افسانه‌ای، در برادر همون ژیگا ورتوف مشهوره دیگه، شما خیلی بهتر از من میدونید، و یک کلمه ای در طول فیلم بارها و بارها تکرار میشود، کلمه تردید منطقی. این کلمه تردید منطقی یک اصطلاح reasonable doubt، اسطوره سینمای کلاسیک فریتز لانگ فیلمی به این نام داره که Beyond a Reasonable Doubt، یعنی ورای شکی معقول. توی بعضی از متون این رو به شک معقول ترجمهش کردن و در ترجمه این فیلم از این واژه تحت عنوان تردید منطقی یاد میشه. تردید منطقی به اون چیزی گفته میشه که در اصطلاحات حقوقی که آن چیزی رو که تو میشنوی حتما توش تردید کن، میتونه چیز دیگری هم، قضیه طور دیگری هم باشه. فکر کنیم اگر یک نفر درست دیده یا درست ندیده، سخنی رو گفته یا سخنی رو نگفته، که این مبنای همون مفهوم نسبی‌گرایی میشه که دوست ارجمند دیگه میخواد راجع بهش صحبت بکنه. چیز دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم که در مفهوم رابطه میان ماها اتفاق میفته و مبنای اون چیزیست که اسمش رو میذاریم دعوا یا اسمش رو میذاریم جدال، وقتیه که ما بر مبنای گروه یا تیپ شخصیتیمون با یک نفر دیگه روبرو میشیم. بعضی از توی همون کتاب بازی ها که این کتاب بازی ها من همیشه سر کلاسام پیشنهاد میکنم مطالعهش رو، ولی همیشه میگن که یک پیش نیاز داره، در واقع دوتا پیش نیاز داره، دوتا کتاب که قبل از این باید خونده بشه، یکی کتاب وضعیت آخر تامس هریس هست و یکی کتاب ماندن در وضعیت آخر. به نظرم خوندن اون دو کتاب برای فهمیدن این کتاب ضروریه. در کتاب وضعیت آخر تامس هریس میگه که مبنای شخصیتی ما بر اساس اون بخش هایی که کودک درونمون، والد درونمون یا بالغ درونمون عمل میکنه میتونه متفاوت باشه، یعنی واکنش های ما میتونه در ارتباطاتمون متفاوت باشه. کودک چه خصوصیاتی داره؟ کودک در شکل مثبتش، همون چیزی که همه میگن بچه حرف راست رو از بچه بشنو، کودک راستوه، کودک شاده، کودک سرگرم شبنده و سرگرم کننده است و یه سری نکات اینجوری. و خصوصیت منفی کودک چیه؟ کودک لجبازه، کودک قهر میکنه. ما در رفتار بزرگسالیمون هر کدوم از این رفتارها رو وقتی بروز میدیم، در واقع کودک درون ماست که داره عمل میکنه. من درست 50 سالمه ولی گاهی اوقات لج میکنم و در واقع این کودک منه که داره لج میکنه. اون شخصیتی که توی فیلم تمام مدت میگه گناهکاره، چون من میگم گناهکاره، در واقع اون یک مرد گنده نیست، اون یه بچه است که داره پاشو میکوبونه زمین و میگه حرف حرف منه. ما این رو توی روابط خودمون دیدیم و توی رفتار کودکان دیدیم. رفتار والد، والد کسیه که دستور میده. پدر و مادرها همه والدن، والد بر مبنای باید و نباید سخنان شکل میگیره. اما شخصیت اصلی که استاد ارجمندم جناب دکتر آذری اشاره کردن که مارمزین یک روز صحبت کردن سخته دروغ چرا تا حد این آقای دکتر آذری اشاره کردن که یکی از قهرمانان برجسته تاریخ سینما هست در واقع یک شخصیت تحلیلگر و یک شخصیت بالغ محسوب میشه. آخرین وضعیتی که در واقع تامس هریس در کتابش ذکر میکنه و وضعیتی که میتواند رفتاری که در پایان میکنه کاملا اشاره به همون نکته ایست که تامس هریس اشاره میکنه، رفتاری که میاد کت رو برمیداره و برای کسی که در تمام طول مدت و حتی به او توهین کرده و با او مخالفت کرده یه جورایی بهش دلداری میده و کت رو برای او نگه میداره و با هم از اونجا خارج میشن. این آخرین نکته در واقع تامس هریس هست که I'm good, you are good، من خوبم تو خوبی. اختلاف از پایه دیدگاه ما شروع میشه. من فکر میکنم که تا همینجا فعلا کافیه. اگر سوالی بود بعدا در خدمت
تشریف بفرم. خب در خدمت آقای دکتر غلام علی هستی.
بسیار کار خوب میکنم، کار علمی رو شما میکنه.
اساساً لقبی که به اون دادن در بعضی از مقاله ها و نوشته ها کاراکترهاش رو به عنوان یک اقلیت وجدان بیدار معرفی میکنن، سوای تخصصی که اون در حوزه فیلمسازی و کارگردانی داشته. قبل از اینکه سراغ فیلم در واقع دوازده مرد خشمگین برم که نخستین فیلم اون بود، یه به عنوان فیلم جدی میتونیم بگیم اولین فیلمش 1957 که در واقع بعضی ها معتقدن که هنوز هم بهترین فیلمشه، در دوره سینی لومت که خب اون رو به عنوان در کنار کارگردان های هم دوره خودش مثل آرتور پین، اسکورسیزی اینا قرار میدن، معمولا در ژانرهای مختلفی کار کرده، ولی میتونیم همه اونا رو با یک پیرنگ به هم دیگه وصل کنیم که بگیم اکثرا فیلم های دادگاهی هن، اکثرا مسئله محاکمه، گناه، وجدان و حتی بعضی از فیلم ها داره مستقیم به این اشاره کرده، مثل فیلم تریلر کمدی در واقع کمدی رومانتیک مرا گناهکار بدان، یا فیلم قدرت، یا فیلم حکم که مستقیماً به مسئله به این مسائل اشاره میکنه. کارگردانی اون رو به عنوان یک مستر کلاس میدونن معمولا که به شدت روی کارگردانی، چون اکثرا به جز دو فیلم فیلمنامه کارش خودش ننوشته و همواره روی کارگردانی دقت داشته و به ویژه در فضاهای بسته که جز شاخصه سینمای اون شده که چگونه دوربین رو حرکت بده، چگونه از نور و در واقع منطق مکانی استفاده کنه. از طرفی سینی لومت کارش رو با بازیگری شروع میکنه و معتقده که شانس آوردم که کارگردان شدم، ولی سوای این که خودش بازیگر بوده معمولا فیلمهاش صاحب برخی از مهمترین بازی‌های تاریخ سینما است، کاری که با براندو کرده، کاری که با پول نیومن، آل پاچینو انجام داده. فیلماش رو معمولاً با این شاخصه میشناسن، از طرف دیگه اون رو به نام سینماگر نیویورک در کنار مارتین اسکورسیزی میشناسن که معمولاً شهر، خیابان، در واقع کوچه پس کوچه های نیویورک جزء لوکیشن های همیشگی اونا بوده. و شاخصه اصلیش که بعداً مفصل دربارش حرف میزنم اقلیتیه که توی سینمای اون قرار میگیره و ما رو به یاد دشمن مردم هنریک ایبسن و دکتر استوکمان میندازه که نیرومندترین فرد معمولا تنها ترین فرده یا قوی ترین فرد. دیالوگ پایانی دشمن مردم که معمولا تو سینمای سینیرومد مشخصا و به ویژه فیلم دوازده مرد خشمگین رو میبینیم که یک فرد تنها که توی اگر برید سرچ کنید پوسترهای مینیمال خیلی زیبایی هم از این فیلم طراحی کردن، معمولا این تنهایی رو با رنگهای مجزایی نسبت به 11 نفر دیگه نشون دادن. اما درباره دوازده مرد خشمگین چند مورد رو خیلی سریع میگم به دلیل اینکه خب بینارشته نیست و صرفا سینماییه. این که اولین فیلمشه و فضای بسته چقدر تو کارش مهم بوده میتونید توی مصاحبه هاش یا توی کتابی که تعلیف خودش ساختن فیلم فکر کنم اگه اسمش اشتباه نکنم دربارش حرف زده. علاوه بر فضای بسته که اون تنگنایی که نشون میدیم آدمایی که عرق کردن انگار جهنمی ساخته شده که اونا بتونن جهنم قضاوت به این سختی و دردناکی قضاوت رو نشون میده و بارانی که بیرون میباره و فضای بیرونی چقدر خوش آب و هواتر نسبت به داخل چگونه استفاده میکنه. اما مهمتر از همه اینا استفاده از لنزه که فیلم معمولا با لنزهای تقریبا بازی شروع میشه ولی اگر نگاه کنید فصل پایانی همشون با لنزهای بازاوی بیشتری استفاده میکنه و مدام بسته آدمها رو داریم به ویژه فلانهای پایانی. درباره وجدان و در واقع مقوله‌ای که توی فیلم‌های لومد استفاده میشه من چند مورد رو جدا از هم قرار دادم که اساساً وجدان از نظر دین و فلسفه چگونه دربارش حرف زدن. اساساً دین به ویژه خب دین اسلام صریحاً درباره این که انسان یک نیرویی داره فارغ از نیروی اجتماع، جامعه، فرهنگ، سیاست که میتونه روی آدم تأثیر بذاره، نیروی در درونش داره به نام فطرت یا سرش که میتونه در مواقع حساس به اون رجوع بده و راستی و ناراستی رو از همدیگه تفکیک کنه. و مثال های متعددی توی سوره های مختلفی همچون شمس، بعد قیامت و غیره به این اشاره کرده و توی مباحث فیلسوفان اسلامی هم به وفور به این مسئله اشاره کردن. اما سوای دین توی یونان باستان هم که اگر اون رو سرآغاز در واقع تولد فلسفه بدونیم، افلاطون و ارسطو بعد از سقراط به این مسئله نیکی و خیر در درون انسان اشاره های مستقیم می کردن که در درون آدم وجود داره و می تونه در قضاوت اون تأثیر بذاره، می تونه در برابر احساسات اون، در برابر ناخودآگاه اون قرار بگیره و اجازه نده که قضاوت نادرستی داشته باشه. فلسفه اسلامی که خب از جمله ابن سینا و بقیه به شدت از این استقبال کردن و تحلیل‌های متعددی هم درباره این داشتن. اما توی فلسفه غرب یا پس از این فلاسفه از قرن 16 هم 17 هم و 18 هم اگر بخوام تقسیم بندی کوتاهی داشته باشیم به فلاسفه عقل‌گرا و تجربه‌گرا در این دوران، دکارت و اسپینوزا جز اون فلاسفه عقل‌گرایی هستند که و کانت البته به وضوح درباره این مسئله حرف میزنن که و البته بیشتر درباره اخلاق صحبت میکنن که چگونه میتونه انسان از عقلش به عنوان نیروی بازدارنده یا نیروی کمک کننده در مواجهه با زندگی ازش استفاده کنه و این اخلاق درست و اخلاق نادرست اون رو از همدیگه تفکیک کنه. جمله کانت جز جمله هایی که الان حالا شاید به ضرب المثل یا جمله های تلگرامی هم تبدیل شده باشه که اشاره میکنه که دو چیز غیر قابل انکاره، یکی آسمان پرستاره بالای سرم و یکی هم وجدانی که در درونم دارم. اما درباره تجربه گراها این برعکس میشه. به ویژه جان لاک که اون رو به عنوان نخستین ذهن مدرن میشناسن، این مسئله وجدان و اینکه در درون ما فارغ از تولد به بعد وجود داره رد میکنه و این اساس کار تجربه گراهاست که در واقع معتقدن که ما یه لوح سفیدیم و اون رو در مواجهه با قراردادهای اجتماعی قرار میده. ما در مواجهه با اجتماع از خانوادهی که درش بزرگ میشیم تا جامعهی که در اون کار میکنیم و اخلاق رو یاد میگیریم، هنجار بودن و ناهنجار بودن رو میاموزیم، وجدان معنی پیدا میکنه و ما رو تربیت میکنه. در واقع این رو توی روانکاوی با استدلال های جدیدتر و مدرنتر این بحث به چالش کشیده میشه و فروید نیز معتقده که در واقع وجدان همان دهنه اجتماعی اصطلاحی که به کار میبره و بیشتر به یک تربیت فردی برمیگرده که ما در یک کشوری که هستیم یه سری چیزا هنجاره، یه سری چیزا درسته، یه سری چیزا اخلاقه، ولی در جامعه دیگه و حتی شهر دیگه، قوم دیگه، فرهنگ دیگه میبینیم که وجدان یک مسئله فرهنگی میشه، یک مسئله ای که اونجا یه چیزی هنجاره، اینجا یه چیز دیگه هنجاره. این بحث همچنان فکر کنم در شکل‌های مختلفی وجود داره و افرادی همچون نویسنده‌ای که بسیار روی جریان مدرنیسم هنری، تفکر مدرن، همچون داستایوفسکی بسیار تاثیرگذار بوده، جمله معروفی داره که اگر خود در واقع ترجمه گناه، که اگر خدا وجود نداشته باشد پس هر چیزی مجازه که گناه، هر چیزی ما اجازه داریم که انجام بدیم. این مسئله که هر چیزی انگاره که یک نیروی بیرونی باعث میشه که ما چه قضاوت‌هایی داشته باشیم، این مسئله رو مطرح میکنه. از طرفی ژان پل سارتر هم توی در واقع قرن 20 در بمان یک فیلسوف اگزیستانسیالیست و بی خدا این مسائل رو به شکل‌های جدیدتری اما با همان رده‌بندی که یا فطری یا غیر فطری مطرح میکنه. در واقع فیلم 12 مرد خشمگین و فیلم‌های دیگه‌ای که در ادامه اون صحبت میکنم، وجدان بیدار همیشه پروتاگونیسته، یعنی به عنوان قهرمان موجهی که سعی میکنه رفته رفته رشد کنه، همچون کاراکتر یا داور 8 ما در فیلم 12 مرد خشمگین. اما توی سینمای سیدنی لومت معمولا این وجدان بیدار دو مواجهه داره، یکی در برابر یک سیستم دیده نشده است و باید این که خیلی کارش سخت‌تره که این معنای وجدان رو به یک سیستمی که کاملاً ترجمه دیگی از اخلاق داره روبرو بشه، یکی هم در برابر مردم یا اشخاص مختلفه. توی فیلم 12 مرد خشمگین تقابل وجدان فطری و غیر فطری رو داریم، اما در برابر مردم نه، یک سیستم پا رو فراتر نمیذاره سیدنی لومت مثل فیلم‌های دیگه‌اش که مثال میزنم. به عنوان مثال ما شخصیت اصلیمون که قهرمان فیلمه که خودش رو به عنوان یک معمار در نظر میگیره، خیلی آروم و پله پله هم شروع میکنه به این که مخالفتش رو نشون بده، از همه مسلط‌تر، انگاری معمار بقره شغلها که اسم میبرن شغلهای این که خیلی سریع به جریان با جریان زندگی در ارتباط، اما معمار معمولا زمان زیادی رو با صبر طی میکنه تا یک ساختمون رو بسازه، در نتیجه از همه آروم تره. اما وجدان غیر فطری که شخصیت 8 ماست، ما در پایان میبینیم یاداوری میکنه اینکه احساسات ما، ناخودآگاه ما، پیشینه اجتماعی و فرهنگی و فردی ما چقدر میتونه رو قضاوت تأثیر بذاره. زمانی که عکس پسرش رو پاره میکنه و سرش رو روی میز میذاره، میبینیم که جدال اون خشمی که داره، اون چهره‌ای که ما به عنوان شرور فیلم میشناسیم، از کجا داره نشأت میگیره. نه اینکه اون رو بخواد سیدنی لومت یه آدم بی وجدان یا یه آدم بی اخلاق، هیچ وقت این کار رو با هیچ کدوم از شخصیتهاش نمیکنه، بلکه همیشه یک علتی در واقع میسازه که این تراژدی رو کامل کنه. انگار شخصیت در واقع 8 یک هامارتیایی بر خود داره که ما هیچ کدوم نمیبینیم جز پلان آخر. شخصیتی که در اینجا میبینیم و سخرانی که در پایان در برابر بقیه انجام میده. اما یک فیلم دیگه ای داره به نام سرپیکو 1973 که بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میکنه و جز فیلم های مشهورش هم از سیستم اونجا پلیسه در این حال که ما آدم‌های زیادی رو به عنوان پلیس می‌بینیم، اما جنگ سرپیکو با یک مقوله نادیدنیه. ما اون سیستمی که فساد از آن نشأت می‌گیره یا تولید می‌کنه رو نمی‌بینیم. برای اینکه هر پلیسی رو قانع می‌کنه پلیس دیگه ای فاسده، هر پلیسی رو درست می‌کنه پلیس بعدی فاسده، چون یک سیستم تمام ناشدنیه. این مسئله در فیلم شبکه 1978-76 به وضوح دیده میشه و چشمگیرتره. هاوارد بیل یک مجریه که در واقع بعد از این مدتی قرار از کار برکنار بشه، بازنشسته بشه، یه روزی سعی میکنه دوباره دیده بشه و جریانهای روحیش رو جلوی تلویزیون میگه و یک سخنرانی طولانی داره که مردم رو در واقع فرا میخوانه که از دست تلویزیون، آگهی های اون، تبلیغات اون، فرهنگ سازی های اون نجات پیدا کنن و سرشون از پنجره بیارن بیرون و فریاد بزنن که من خشمگینم. سیستم اینجا رسانه است، رسانه‌ای که فرهنگ میسازه، رسانه‌ای که اون قضاوت ها رو میسازه که چه چیزی قضاوت درسته، چه چیزی وجدانه، چه چیزی نیست. و در فیلم آخرش که اون رو به عنوان بازگشت سیدنی لومت میدونن، یکی مانده به آخر، فرانک گالووین وکیل الکلیه که دوباره به درام دادگاهی برمیگردیم، مثل کارهای قبلیش، مثل 12 مرد خشمگین. اما اینجا یه وکیلیه که برای پیدا کردن خودش و نجات خودش از شر در واقع الکل و اعتیادش پناه میبره هم به وجدان و هم به قضاوت. اون دوباره به قضاوت و وجدان و کارش در واقع که وکالت برمیگرده که قبل از همه نه سیستم، نه مردم، نه اشخاص دیگه، خودش رو نجات بده. و فیلم پایانیش هم پیش از آن که شیطان بفهمن مرده‌ای، سیستم خانواده از اینجا نه آدم‌های بیگانه‌ای در کارن، نه سیستم دیده ناشده‌ای، بلکه دو برادرن که به شکل‌های مختلف سعی می‌کنن دست به دست هم بدن و از پدرشون دزدی کنن که باعث مرگ مادرشون میشه. در همه فیلم‌های سیدنی لومت اگه بخوام تموم کنم، مسئله وجدان رو هیچ وقت به یک نفر نسبت نمیده و بقیه رو بی وجدان خطاب کنه، بلکه همیشه سعی میکنه این تقابل رو نشون بده و تأثیر اون رو روی زندگی شخصی ما و زندگی اجتماعی ما. من در خدمت شما که برنامه شما رو خیلی زیاد ببینستم.
خب به نظرم میاد خیلی بحث جذابی بود، مثل بحث آقای دکتر نداری خیلی توش نکته داشت و امیدوارم در بخش پرسش و پاسخ عزیزانی که بیشتر براشون این بحث جالب هست، نکته‌ای اگر هست مطرح بکنن و بیانین آقای دکتر هم پاسخگو هستن. راجر ایبرت که میدونید از منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران معروف سینماست، 12 مرد خشمگین رو عضوی از مجموعه جدا نشدنی فیلم‌های فوق‌العاده خودش نام برده و آقای ویلر از روزنامه نیویورک تایمز نوشته بوده در زمانی درامی با خط داستانی محکم و جذاب که به نمایی عمیق از پشت درهای بسته اتاق هیئت منصفه دست پیدا کرد. او همچنین در مورد 12 شخصیت اصلی داستان می‌نویسه، درام این 12 شخصیت به اندازه کافی برانگیزاننده است که می‌تواند هر تماشاگری را افسون کند. خب می‌ریم به سراغ جناب آقای رنجبر، امیدوار هستم از حضور ایشون هم کمال استفاده رو ببرم.
سلام من عزیزان، بسیار خوشحالم که برای ما بسیار خوب به این حضرتی زربان هستم. خیلی خوشحالم که جناب دکتر نداریم به جناب ما میخواستم. خیلی مفتخرم که دوستازم یکی از دوستایی دنی همسدان جوان محتضای درخوز میزار در جانب بزرگ رو انرژی مصفت من از شما میگیرم. خیلی بشه رقبت دارم، خیلی همسدان محبوب من هست و حضور همه مستان رو در این روزها قنیمت میشون. در باره فیلم دوازده فرد خشمگین صحبت خیلی میشه داشت، اما لیست نکته ها هستش که میتونیم خیلی موضوع مختصرشون بس بکنم و یه نتیجه رو بگیرم. اول خود فیلم شروع میکنم به عنوان فیلم اولیه خوبسازی که تو نسل یک نوسازه از سینمای آمریکا بله یه ها شما شما بینید در آخر اصلا با فریاد و فشق و نسل سیدونومه تو بین فیلمسازهای نسل در واقع دهه 60 به بعد جز اون فیلمسازهایی که همواره تلاش کرده یک نگاه انتقادی به سیستم همون دوست عزیزم برمانانی گفتن داشته باشه، نقد به سیستم ادارت، نقد به سیستم رسانه، نقد به سیستم امنیت. تو تک تک فیلم ها اینها رو میشه نقد به سیستم بانکی و سرمایه داری. خیلی میشه این مباحث در واقع بینامتنی جامعه شناسی روانکاوی آثار یونه صحبت کردن به این نتایجی درخشانی هم دست پیدا کرد. اما ما میخوام از همین فیلم استفاده ببینیم که خب چقدر کمتر روش بحث شده، یا اگر بحث شده توی کلاس های آکادمیک بیشتر توی کلاس های کارگردانی. اما از این دریچه به چه نتیجه میتونیم دست پیدا کنیم؟ گزاره که من میخوام بدن اینه که یک رابطه فیزیکال هست، یک رابطه فیزیکال بین زمان، زمان حسی فیلم و فاصله کانونی فیلم بردار، این فاصله کانونی انتخابی فیلم بردار وجود داره. فیلم که شروع میشه در واقع دادگاه رو نشون میده، بعد در واقع ادعای فیلم رو بیان میکنه که قرار به هیئت منصفه در واقع قتل یک پسر نوجوان تصمیم گیری کنه. وقتی وارد اتاق هیئت منصفه میشه به انگار یک اتاق کوچیکی وجود داره، دوربین این رو به ما میده، اتاق کوچیکی داره وجود داره، 12 نفر هم درش میخوان صحبت بکنن. وقتی فاصله کانونی انتخابی فیلمساز در شاید بیان 20 دقیقه اول جوریه که ما خیلی نزدیکیم به شخصیت ها، شخصیت ها انگار یک روح تقدسی دارن، چون آدم هایی هستند که درباره سرنوشت گناهکاران یا غیر گناهکاران میخوان تصمیم نهایی رو بگیرن. این جامعه 12 نفره حالت قدسی داره، زاویه دوربین جوری برای ما تنظیم شده که تماشاگر باید منتظر بمونه تا اینها برای ما تصمیم بگیره و ما به صورت مطلق بپذیریم که حقانیت از سوی اینها داره ارائه میشه. زمان که میگذره فیلمساز میگه آروم میشه، اینها یواش یواش به شما ثابت خواهند کرد که هیچ نگاه مطلقی نداره. همونجور که زمان میگذرد و بر همگان ثابت میشود که هیچ نگاه مطلقی در نگاه بشر وجود نداره. اینو فلسفه هم به ما ثابت کرد، اینو سایر علوم شناختی هم به ما ثابت کرد که نگاه مطلق هرگز وجود نداره. حتی تو دین، حتی تو مسائل عدالت، حتی تو مسائل سیاست نگاه مطلق وجود نداره. بلکه ما تو یک ابعادی وجود داریم که ممکنه من نسبت به ایشون یک حرف درستی رو بزنم، ایشون نسبت به نفر بقیدشون یک حرف درستی داریم بزنم. حالا چرا ما این بحث رو کنم؟ در واقع به واسطه میزانسنی که فیلمساز انتخاب کرده رو ببینیم. فیلمساز این زمان هر چقدر میزره اتاقش بزرگتر میشه، شخصیت از این فاصله میگیره، زاویه از لوانگه به هاینگه تبدیل میشه، یعنی بیننده به عنوان ناظر داره میاد بالاتر، آدم های داخل هیئت منصفه کوچکتر، انگار حقیرتر برای ما ترسی میشه. چرا فیلمساز همچه باره؟ میخواد بگه که در این نظام در واقع ادالت خواهی که مدعیه که میتونه بهترین تصمیم ها رو تو مسائل عمومی بگیره، چقدر اشتباه وجود داره، چقدر شتاب زدگی، چقدر عجلی چقدر در واقع جویده نگرش های خودخواسته یا از سر میل درونی. حالا حرف من به کجا داره در واقع اشاره میکنه؟ هی در واقع شخصیت سومی که در واقع تا آخر میخواد مقاومت بکنی که اون پسر نوجوان فاضل گناهکار، اما فیلم بایی در واقع شما با یه جراحت پیشتاس رو مواجه میکنی، این شخصیت سوم که کاملا میخواد بیسته در برابر اون شخصیت اول که نمیخوند در واقع تنها فرد مخالف جمعه، جراحت پیشتاس رو شدید که خودش با فرزندش یک چالش عجیب روبرو بوده که از همین منظر میخواد تصمیم بگیره برای یک رابطه پدر فرزندی دیگه. دوباره برمیگرد، فیلمساز در جامعه داره شروع به فیلمسازی میکنه و اثرش رو در واقع به عنوان مهمترین فیلم کانال خودش ایران میگه که جامعه آمریکا خود دوچار یک سری بی‌نظمی ها آشفته یا چالش های عجیبی در اون زمان دست و پنجه در بیدن. نمونش در واقع اون تنش های انتخاباتی که وجود داره، نمونش جنگ آغاز جنگ ویتنامه، نمونش آغاز جنگ سرد آمریکا و شوروی، و نمونش نزا در واقع تبعیض های نژادی بین سیاه ها و سفید ها، همه اینا تو سینمای آمریکا در تاثیر میذاره و اون نگاه مطلقه که یک سفید برتر از سیاه یا یک سیاست مدار مسیحیت نسبت به سایر نژادها و در واقع فرقه ها و مذاهب در صاحب نگاه مطلق، همین رو میشکنه. فیلمسازان به خصوص دهه 60 به بعد که در واقع استعمال میشنن حالی بوده جدید، همیشه خلاش دارن که این نگرش را به سینما ارائه بدن. همه چیز در حال فروپاشیه، همه چیز انگار در حتی نظام که تو بسیار این پای لومت همین درش تاکید میشه، به خصوص در فیلم محبوب من سفر طولانی روز در شب که در حال چالش بین پدر و مادر و فرزندانش رو نشون میده. این فیلم هم داره به همون اشاره میکنه، یک پدری وجود داره که فرزند خودش زخم برده و این رو در ناخودآگاهش انقدر پرورانده که انگار همه پدرها در قبال اون فرزندی که رشد میکنه در جامعه در دارن آسیب میبینن، در حالی که نگاه معکوسی وجود داره، فرزندان هستن که از پدران و مادران خودشون دارن آسیب میبینن، چون همیشه پدران و مادران در میخواهن نگاه مطلق رو بر فرزندانشون القا کنن. این یک بحثه که میشه در واقع بیشتر پروبال داد و روش مانور داد که چرا فیلمساز داره این رو میشکنه و هیچ روی کرده جدی و فیکشنی هم به ما ارائه نمیده، همه چیز در واقع در یک حالت معلق وجود داره. یه بحث دیگه ای رو میخواستم روش که عنوان اصلی بحثم هست نسبی رو باز بکنم که از دوران نوزد بیرون افاده شده سعی کنم تو ماه دوم این بحث بکنم. دیوید هیوم یکی فلسفه بوده که روی شک و روابط علت و معلولی خیلی تئوری های جدی داده، اساسا در واقع یک رنسانسی تو این بحث هستش که هیوم بعد به همراه دکارت و کانت و سرگرمانش هستن. هیوم بحث علیت رو مطرح میکنه و بعد نتیجه میگیره که میشه علیت نقض میشه. از منظر هیوم علیت هر آن چیزی که انسان انگار در رویدادهای روزمرهش مشاهده میکنه و اگر یک مورد عجیب درش در این روزمرگی باش مواجه بشه انگار
علیت برایش نقض شده. برای همینه که هرگز نمیشه از نگاه شک منطقی که هیوم مطرح میکنه نمیشه هر سیدی که هیئت منصفه یا دادگاهی یا هر نهاد عمومی که برای عام مردم مورد قبول هست رو به صورت 100% پذیرون. چرا؟ چون آنها در اساس گفته ها و شنیده های دیگرانی که دیدن یک مسئله یا یک افتادی رو تصمیم میگیرن و از نظر هیوم اگه بخواییم در روابط لازم‌المعلول این ها تجزیه تحلیل بکنیم گویی هیچ استشهادی وجود نداره. استشهاد فقط منظر گفته های دیگرانه که هرگز نمیشه به گفته های دیگران رأی 100% مطلقی رو ارائه داد. ما نویی میشه پارت دوم بحث بکنیم که اساسا چرا نمیشه هیچ وقتیز کرد. میشه از درجه همین شک منطقی تو فلسفه فیزیک هم وارد شد که همه چیز رو بر اساس احتمالات میسنجه. اگر هر رویدادی در محتمل‌ترین شکل خودش رخ بده میتوان اون رو در واقع یک نگاه درست نه مطلق و از این منظر میشه وارد مباحث دیگه شد که آیا اعدام یا صدور حکم اعدام برای یک قاتل به این بیلتره آیا یک نگاه 100% نیست یا میشه منظره مختلفی نگریست. یکی از در واقع کارکردهایی که این نسل فیلمسازان آمریکا داشتن این بود که بعضی از ایالت‌های آمریکا تصمیم بر این گرفته شد که هیچ قاتل دیگر به حکم اعدام محاکمه نشه و این هم از این در منظر اهمیت پیدا کرد که وقتی که شما شک منطقی رو بیان می‌کنید برای این شک منطقی خب یه اسم شک روش میاد دیگه حکم قطعی وجود نداره. ما رو اینو بحث می‌کنیم وارد آثار مختلف شمیشه میتونیم بشیم که همیشه فیلمساز جنبه‌های مختلفی از سیاست با نظام های آمریکا نقد داشته. اگر فرصت میشد که اون مباحث فرمش ممنون که تحمل کردم.
خب خیلی ممنون. بحثای خیلی خوبی رو آقای مهندس رنجبر مطرح کردن که در جای خودش خیلی آموزنده و کاربردی بود و فکر میکنم در بحث پرسش و پاسخ بتونیم به نکته های تاریک این بحث ها بیشتر نظر یه اشاره مختصری داشته باشم به نظریه کنش متقابل نمادین از جورج هربرت مید. اونایی که رشته جامعه شناسی یا اساسا کارشون با اجتماع و مسائل روانشناسی به ویژه روانشناسی اجتماعی هست با این نظریه خیلی آشنایی دارن. آقای مید در این نظریه در واقع بین خود و جامعه یک طرح مسئله‌ای رو مطرح میکنه که 12 مرد خشمگین از اساس بود روانکاوانه ای پیدا میکنه بر اساس معیارهایی که این نظریه مطرح میکنه. تا به امروز حوزه علوم ارتباطات و سینما بسیار رابطه‌های تنگاتنگی با هم داشتن. ما چندین جلسه مهم رادیویی رو در خدمت آقای دکتر ندایی بودیم که با مدیریت ایشون اداره میشد و اونجا به مباحث بیشماری از این نظریه ها پرداخته شد. نظریه کنش متقابل نمادین که با ترجمه نظریه تعامل‌گرایی نمادین هم تا کنون شنیده و گفته شده از جمله نظریه‌هایی هست که سه کارکرد رو برای افرادی که دچار مجازات‌های غیر منطقی میشن مطرح می‌کنه. یکی از اون مجازات‌ها خود آینه‌سانه که افراد تا چه اندازه خودشون رو در آینه دیگری می‌بینن و از اون باز تفسیر دارن. برای این هم مقالات بیشماری نوشته شده و کافیه مراجعه کنیم به پایگاه‌ها و داده‌های اطلاعاتی تا با خیلی از اونها آشنا بشیم. من این رو مقدمه قرار دادم برای بحث دوست عزیزم جناب آقای آقلی‌زاده و امیدوارم که همه از محضر ایشون کمال استفاده رو ببرن. بفرمایید.
سلام می‌کنم به همه دوستان. متشکرم از استاد شاهد ایشان. دعوتشون که خوشحالم در جناب حضرتی و شما دوستان هستم. هم سخنان زیاد دارم من دیگه به آخرم همین که بالاخره ما تمیزم شما بر تاثیر خودشون دارم. اول تشکر می‌کنم از دکتر نزایی که با اون چشم چرانی که مفهوم مفهوم من در تحریف نوام هست این یه سری تعاریفی که من می‌خواستم بگم و گفتن.
ببخشید من فقط اینو بگم این اصطلاحی که من استفاده کردم اصطلاح بی‌ادبانه نیست، این اصطلاح سینمایی اگر رو نظری داشته باشم
دور ما بگم مفهوم من در تحلیل سینما در نظر یک فیلم و اون فیلم مربوط به این تام هست. خب من میخوام به مسئله به از این جمله شروع کنم که در فیلم گفته میشه، بنام این که و جمله این هست که این یک بازی نیست. همونطور که دکتران فرمودن ما در این با جملات و رفتارهای مواجه هستیم که هم میتونن معنی ظاهری خودشون داشته باشن و هم معنی عکس، و این در واقع چیزیه که در تاریخ ادبیات نمایشی به عنوان آیرونی یا کنایه دراماتیک شناخته میشه. و من میخوام بگم که این یک بازی نیست، دقیقا ما رو سوق میده به سمت اینکه یک بازی هست. و من هم هدفم اینه که به تحلیل این بازی در این فیلم بپردازم و اینکه این مسئله بازی وجود داشتن در فیلم‌ها مسئله‌ایه که حالا به قبلش کار ندارم ولی از همینجا به بعد وارد سینمای رایج آمریکا یا هالیوود میشه و در دهه‌های مختلف ما فیلم‌های شاخصی می‌بینیم و هر چه به سمت جلوتر میاد این بازی بیشتر میشه، ولی که فیلم‌هایی داریم به نام بازی مسئله و حالا به این خواهم پرداختی که خود نومت هم در ادامه به این مسئله میپرد. خب این تحلیل بازی رو من هم از خود کلمه پلی شروع کنم، کلمه که به عنوان نمایشنامه هم نمایشنامه پلی رو میشنم و حتی الان ما به نویسنده فیلمنامه میگیم به فیلمنامه میگیم اسکرین پلی و این مسئله مهمی هست که حالا مسئله پلیش در واقع در ادبیات نمایشی پیش از سینما میمونه و اسکرین هم که مشخصا به پرده سینما محدود میشه. اشاره به این هست که این یک مسئله ذاتی در هنر میتونه تلقی بشه، در خصوص در هنرهای نمایشی و سینما هم در واقع اون رو به ارث برده و داره ازش استفاده میکنه. این مسئله بازی با بازی خوردن در واقع در ژانر همیشه محبوب سینما به وجود میاد، در واقع میشه گفت که فیلم های نوار هست. ما در فیلم های نوار با قهرمان های مواجه هستیم که اصولا کاراکترهای خیلی قدرتمندی دارن در ابتدای فیلم و تا انتهای فیلم اونها با کاملا در هم میشکنن و این نتیجه یک بازیه که اونها در همون انتها مواجه میشن باهاش و اون رو درک میکنن، ولی دیگه زمان دیر شده و اونها نمیتونن بازیگر اون بازی باشن. این دوایی واقعیتی در فیلم های نوار مطرح میشه و این تحت تاثیر اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم میفته و تأثیراتی که روی زندگی زناشویی خانواده ها در آمریکا میذاره، ترسی که مردان از زنهاشون پیدا میکنن وقتی که از خونه ها اومدن بیرون و اونها جنگ بودن و هر اتفاقی ممکنه بیفته. این تا از ویژگی های جامعه مردسالارانه که حالا نمیخوام الان واردش بشم، خیلی مسئله پیچیده میشه و میشه در واقع در مورد سینمای کلاسیک بیشتر در موردش صحبت کرد. اما این بازی خوردن میمونه و میاد با این فیلم در واقع مطرح میشه بیشتر در دهه 50 و ما اونجا دو نمونه هم داریم باز از همین سینمای رایج که بازی‌های مهمی رو در واقع مخاطبشون نشون میدن، یکی در واقع فیلم مرد عوضی هیچکاک هست و یکی هم سرگیجه. ما در هر دو این فیلم‌ها این بازی خوردن رو کاملا مشاهده می‌کنیم و این رو من میخوام ربطش بدم به اون جذابیت ذاتی که در این روایت های سینمایی میتونه وجود داشته باشه و استفاده‌ای که هالیوود داره از اون میکنه برای جذب مخاطبانش و برای پیش بردن سینماش. حالا این بازی ها در واقع به چه صورت داره شکل میگه؟ در مورد همین فیلم میخوام صحبت کنم. آقای ویکتور والد و کودک رو توضیح دادند و در واقع نماینده هایی هم در فیلم دارن که حالا بهش اشاره خواهم کرد. در مورد والد رو ما در حالاتی در نظر، حالات روانی در نظر میگیریم که به شکل مستقل و با نگاه واقع بینانه نسبت به آنچه که داره رخ میده به وجود میاد. خب ما این رو در کاراکتر هنری فوندا میتونیم ببینیم. ولی من میخوام به این اشاره بکنم که ما همه جذابیت این درامی که وجود داره به اینه که ما در تمام شخصیت ها و به طور کلی در یک شخصیت که همه این 12 مرد خشمگین هستن، یعنی من میخوام اینو بگم که ما با یک شخصیت در فیلم مواجهیم و این شخصیت در حال تحلیل شدن و تشریح شدن داره به ما ارائه میشه. یعنی این 12 نفر همگی یک شخصیت هم که داره در لایه اجتماعی برای ما تشریح میشه و به ما معرفی میشه. حالا بخوایم به شخصیت ها بپردازیم، هیچ کدوم ثبات در اونها وجود نداره. یعنی ما مدام حرکت بین والد و کودک رو که بسیار میبینیم، یعنی جاهایی که امر و نهی زیاد صورت میگیره و همون کاراکتر وقتی داشته قبلش امر و نهی میگه که باید این رأی رو بدین، وقتی که رأی دیگری داده میشه خشمگین میشه، داد میزنه و حتی میخواد دعوا بکنه و اینها. این حرکت بین والد و کودک رو داریم. ولی آنچه که در مورد بالغ هست میخوام بتونیم که هنری فوندا رو در نظر بگیریم. اما اگر همینقدر ثابت و مطلق بود اون جذابیت درام ایجاد نمیشد. هنری فوندا هم به والد و کودکش میپردازه. مثالش همونجایی که این جمله رو میگه، ما در نما میبینیم که او داره صحبت میکنه، ناگهان نگاهش عوض میشه، کمی خشمگین میشه و میره بقیه رو پاره میکنه، بعد دیگه یک بازی نیست. همون عمل پاره کردن کاغذ به نظر نمیرسه که خیلی تحت تسلط کامل خودش باشه. گویا اینجا اون نگاه میشه گفت والدی که معلمی که داره بازیگوشی یک شاگردی رو تنبیه میکنه و حالا مثال هایی که در مورد کارتایی وجود داره. این در مورد این شخصیتی که شاید بیشتر ما درگیرش هستیم توی زمین که بازیه باید حتما این گونه باشه که او بین این حالات مختلف روانی حرکت داشته باشه. در مورد شخصیت‌های دیگه اون چیزی که خیلی جالبه اینه که لومه در واقع توی فیلم تغییرات درونی کاراکترها رو در موقعیت‌های مختلفی قرار میده. یعنی در واقع برای والد و کودک تدابیر سینمایی متفاوتی در نظر میگیره. مثلا ما کودک ها اون جایی هستن که همه دارن این آدم ها زاری میکنن یا شکایتشون رو بیرون میریزن یا حتی میخوان دعوا بکنن و اینها، ما اینها رو در جمع میبینیم. اصولا کودک ها در جمع حضور دارن، ولی همون کاراکترها که این شلوغی رو میکنن و یا دو سه تا کاراکتر دیگه که اصلا نقش والد رو در جاهای بازی میکنن در تنهایی با والد سعی میکنن که نظر اون رو تغییر بدن، سعی میکنن از نقش والد بودنشون استفاده بکنن. این خب نکته جالبیه که اصولا ما والد رو با قانون هم میتونیم در نظر بگیریم و متناظر بدونیم و قانون عمل اجتماعیه که به همه گفته میشه، ولی ما اینجا در تشریح این مسئله میبینیم که لومت این تصویر رو داره به ما میده که قانون ها در جایی در تنهایی ما با خودمون میتونه اتفاق بیفته و ما رو درگیر بکنه و امکان همزادپنداری رو در واقع داره برای ما به وجود میاره با کاراکتر هنری فوندا. یعنی انقدر این طعنه ها و این اعمال قانون ها زیاد میشه که یک جاهای ما شاید حتی در تصویر هنری فوندا اتفاق نیفته، ولی ما حس میکنیم که خب اینجا داره سست میشه دیگه، اینجا دیگه شاید داره به اون کودک نزدیک میشه.
این در واقع اون یکی از لایه‌هاییه که واقعا دوباره بهش پرداخته و حالا واقعا ریز شدن توش زمان زیادی میطلبه. من نمیخوام زیاد مصدق اوقات دوستان بشم و صحبت دیگر دوستان هم بشنویم. به یه عبارت دیگه هم میخوام اشاره کنم از همین کتاب بازی ها و اریک بر به نام نوازش. نوازش رو اریک بر واحد اساسی عمل اجتماعی میدونه و اون رو در واقع هر نوع حرکتی میدونه که موجب به رسمیت شناخته شدن یک فرد میشه. در واقع او مطرح میکنه که ابتدا یک نوزاد به نوازش فیزیکی نیاز داره و این نوازش فیزیکی در طول زندگی ادامه پیدا میکنه و به چیزی مانند همین به رسمیت شناخته شدن تبدیل میشه. ما این رو در سرتاسر فیلم داریم، یعنی شاید بشه اون واحدهای کوچک نقطه عطف فیلم رو به نوازش های مختلف نسبت داد و در نظر گرفت که هنری فوندای بالغ تلاش میکنه برای رسیدن به هدف خودش که برد این بازی هست اونها رو انجام بده. یعنی ما نوازش های مختلفی داریم در مورد کاراکترهایی که چه بالغ میشن یا کودک میشن که هنری فوندا اونها رو بکشونه به موقعیت بالغشون. چرا؟ چون اینو پذیرفته که در موقعیت بالغ اتفاقی خواهد افتاد. ما هیچ وقت نمیفهمیم که هنری فوندا اولش اعتقاد داشت که او بیگناهه یا نه، چون خودش هم میگه که من فقط میخوام پیش بریم، میخوام ببینیم، میخوام بیشتر بپردازیم به این مسئله. یعنی بازی او تلاش بر به بالغ آوردن هر 11 مرد دیگره و این رو با نوازش های مختلف انجام میده که شاید بارزترینش هم بشه بعد از تمام شدن بازی در نظر گرفت، همون که دکتر از فرمود که در واقع در اون آخر با اون حرکت نوازشی که داره با کاملا بازیگر مقابل خودش انجام میده باز هم برد رو شامل خودش آیا. این رو به یک بازی میشه نسبت داد، باز میگم صحبتش مفصل باشه در پرسش و پاسخ بشه که بیشتر بهش پرداخت. یک بازی وجود داره به نام بازی گلخانه و این بازی هست که روانشناس‌های تازه‌کار معمولا انجام میدن و توی اتاق جمع میشن و هر کسی صحبت میکنه، اصطلاحات روانشناسی مطرح میشه که بله همین آقای دکتر استاد هستم و همه اینها رو میدونم. من فقط کلیتش رو میگم که از بین بازی‌ها به نظرم این بازی خیلی میتونست به این فیلم نزدیک باشه، اینکه هر کسی میاد خودش رو مطرح میکنه و گلخانه هم به خاطر این میگن که فرضش اینه که در یک فضای پر از گل و گیاه یه سری گیاهشناس جمع شده باشن و مثلا یه گیاهشناس بیاد با دست زمختش دست بزنه به یه گیاهی دیگری بگه که تو چرا به این دست میزنی، ولی در درون خودش به این فکر کنه که چقدر دوست داره اون گیاه رو تشریح بکنه. یعنی خیلی فراتر از اون کاری که اون آدم کرده و این در واقع امرو نهیش کرده، خودش خواسته بیشتری فراتری از اون داشته. این رو در فیلم ما مشاهده میکنیم و اینکه معمولا تأثیرات والدها در فیلم به این صورته که باعث میشه کاراکترهایی که براشون علاس روی از ماجرا وارد ماجرا بشن و ما اینجوری میبینیم که هر 12 نفر در واقع درگیر این رأی شدن و چقدر مهمه که همه جامعه و همه یک شخصیت درگیر مسئله قضاوت بشه. این چیزیه که به نظرم در فیلم اشاره شده و در سینمای لومه تا انتها وجود داشته و من فقط میخوام یه تعدادی فیلم رو در هر دهه بگم که این بازی ها رو داشتن و اینکه لومه هم در اون دهه یک فیلمی با این بازی ها داشته. ما در دهه 50 که خب این فیلم رو داریم، اشاره کردم فیلم سرگیجه و مرد عوضی هیچکاک رو داریم که بازیاب که مرد عوضی هم باز مشخصا به مسئله حکم و دادگاه و اینها مربوط میشه و خود هیچکاک هم ابتدای فیلم یاد اعلام میکنه که این متفاوت ترین فیلمه و بر اساس یک اتفاق یه پرونده واقعی در واقع داره شکل. در دهه 60 ما کم کم وارد مسئله پلیس های بازی خورده در آمریکا میشیم که من فکر کنم فیلم بولیت با بازی استیو مک‌کوئن رو میتونیم نماینده خوبی از اون بدونیم و حالا باز فیلم های هیچکاک هم همچنان تورن کرتن پرده پاره شده میشه
پرده پاره
و توپز حتی که در واقع مسئله جهانی تر هم میکنه که در ادامه در واقع اینجا لومت داره انگار مقدمات فیلم های درخشان در هفتادش آماده میکنه و من فکر میکنم فیلم نتورکش بسیار این مسئله رو داره مطرح میکنه. باز بازی خوردن در یک مسئله دیگه، الان بازی خوردن در مسئله مدیا داره مطرح میشه و خب در سینمای باز رایج آمریکا من فکر میکنم فیلم مکالمه کاپولا باز نماینده خوبی از این بازی خوردن باشه. همچنان دهه 80 رو داریم که باز من 80 و اوایل 90 رو با هم در نظر گرفتم. به نظرم فیلم هنرپیشه رابرت آلتمن فیلم فوق‌العاده‌ای از این لحاظ که بازی خوردن یک تهیه کننده فیلم رو در اون سیستم داره به ما نشون میده که و فیلم وردیکت یا حکم سیدنی لومت که باز دوباره به محیط دادگاه و این دفعه به وکیل برمیگرد با بازی پولی من و با متن دیوید ممت که او در واقع خیلی از نمایشنامه هاش و همین مسئله بازی رو داره مثل گلنگری گلنگراس. من دهه 90 رو با فیلم The Game که اسمش هم هست برای دیوید فینچر، در واقع فیلمیه که باعث شد من بخوام فیلمساز بشم، الان برام خیلی عجیبه ولی اون موقع خیلی تاثیر گذاشت، و هم نایت فالز آن منهتن سیدنی لومت و 2000 به بعد هم که من فکر می‌کنم این مسئله خیلی مهم شده ما فانی گیمز رو داریم و خیلی فیلم‌های دیگه. حالا مثلا مالهولند درایو رو من اشاره نمی‌کنم چون جزو سینمای رایج حساب نمی‌شه، سینما مستقل می‌تونیم بهش ارجاع بدیم. و آخرین فیلم لومت Before the Devil Knows You're Dead که پیش از اینکه شیطان بداند شما مرده اید که این بار باز اون مسئله بازی رو میاره در محیط خانواده. من و در واقع ما فیلم مشخصی که در سینمای رایج داریم خیلی جالبه، فیلم فانی گیمز هانکه است و این از این لحاظ جالبه که فیلم فانی گیمز نسخه آلمانیش سال 97 ساخته شده و هانکه هیچ وقت هالیوود نخواسته بره، ولی برای تنها فیلمی که رفته اونجا و تونست فیلم کامل بکنه و چیزی هم که خودش اشاره میکنه شات بای شات ریمیک همون فیلمه، فقط بازیگر و خود لوکیشن عوض شده، مسئله بازی توش مطرحه و این تنها فیلم آمریکایی هست که در واقع هانکه میسازه و بازسازی فیلم خودش هست. خب میگن این مسئله مهمی هست که بهش پرداختش. متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب خیلی بهره بردیم از مطالبی که جناب آقای آقایزاده مطرح کردن. ایشون جلسات پیوسته و منتظری هم روی نقد فیلم دارن و امیدوارم که از کانالشون و دیدگاهاشون و فعالیتشون در تبدیل مطلوب بهره‌ها بدن. تا به این روز راجع به مغز و فعالیت هایی که مغز پژوهان می کنن خیلی گزارش ارائه شده، گزارش های مستندی که میشه به همه استنادهای اونها امیدوار بود و آینده بسیار خوشبختی رو در زمینه تعریف و در واقع تصنیف کتاب‌های خوب دید. دیوید بولر و جودی بورگان دو تا از کسانی هستند که در مراکز خلق‌پژوهی دنیا و سرطان‌پژوهی دنیا به ویژه مغزپژوهی خیلی شهره هستند. آثارشون، نوشته‌هاشون، سخنرانی‌هاشون و نشست‌های تخصصی‌شون یه نظریه‌ای رو با هم تعریف کردن به نام Interpersonal Deception Theory، نظریه فریبکاری میان فرد. پرسشی، یک از پرسش‌هایی که تو این نظریه مطرح میشه این هستش که آیا مغز ما ممکنه که ما رو فریب بده؟ آیا امکان این وجود داره که مغز ما ما رو گول بزنه؟ یعنی داده ها طوری پیش برن که از ما جلو بزنن. تا به امروز که نتایج روی این نظریه صورت گرفته و ما یه بخش از فیلمش رو هم دوبله کردیم در استودیو هنامیک، این دو اعتقاد دارن اگر با مغز درست بری جلو مغز گولت نمیزنه، ولی اگر غلط بری جلو مغز میتونه بزرگترین مانع برای پیشرفت روش بشه. و عوامل متعددی مثل گناه، مثل وجدان، مثل خیانت، مثل دروغ و غیره رو در واقع خود ما هستیم که حجاب خود میشیم و برای مغز به وجود میاریم. و مغز وقتی که میخواد عمل گناه‌آلودی رو مرتکب بشه، گویی که به دلیل فشار زیادی که بهش میاد میپذیره که باید گناهکار بشه. حالا داوری های ما، گناهان ما و حقی که به اینها داده میشه
گاهی اوقات برای وکلا و تحلیل هایی که اونها میکنن خیلی سخت و دشوار. این شاید مقدمه خوبی باشه برای سخنرانی دوست و یار دیرینم جناب آقای دکتر وکیلی که مطمئنم از سخنرانیشون خیلی خواهیم آورد. تشریف بفرمایید.
دوستان خیلی خوشبختم که خدمتتون هستم و خب از عوارض این که آخرین سخنران باشین، منم همیشه چنین جایگاهم اینه که تدیق بحث به آدم میفته و بخش عمده ای از اون چیزی که من میخواستم بگم به خوشبختانه دوستان عزیزم گفتن. زمانم چون کوتاه و میدونم که احتمالاً پرسش و پاسخ از سخن من جذابتر خواهد بود، خیلی فشرده و کوتاه سه تا نکته من در مورد فیلم میخوام بگم، در واقع سه لایه متفاوتش رو میخوام بهش اشاره کنم که شاید جالب باشه براتون. من واقعیتش این که فیلم رو به اصرار خانم حسنی عزیز که در واقع مدیر اجرایی بحثمون هستن دوباره یه بار دیگه با شدت بیشتر از اونی که قرار بود نشستم دیدم بعد حدود 30 سال، یعنی اولین بار این رو خیلی وقت پیش دیده بودم و برام خیلی جالب بود که این فیلم دفعه اول که من اینو دیدم چقدر جذاب بود و خب اون موقع بچه دبیرستانی در واقع بودم و چقدر تکان دهنده بود اون موقع و الان با وجود اینکه خیلی از بخشاشو فراموش کرده بودم و دوباره داشتم میدیدم اون جذابیت چیز رو داشت، چقدر کشش داره همچنان در این حال که ساختارش کاملا قابل پیشبینیه. یاد در واقع قصیده مشهور رودکی افتادم که باد کوی مولیان آید همی بوی یار مهربان آید، اصلش البته اینه که الان براتون گفتم کوی مولیان یه جایی بوده توی بخارا و باد کوی مولیان آید همی بوی یار مهربان آید همی، ادامش خیلی قابل پیشبینیه، یعنی بعدن اگه امروز یکی همچین شعری بگه خیلی عجیبه، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو هست و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی، خیلی قابل پیشبینیه، خیلی کلیشه‌ای به نظر میاد، منتها با این همه وقتی شما این رو میشنوید همچنان زیباست و یه ویژگی که داره اینه که یکی از اولین هاست به خاطر اینکه پیشگامه چنین ویژگی داره. در مورد 12 مرد خشمگینم یه مقدار فکر میکنم ماجرا این چنینه، یعنی شبیه قصیده رودکی میمونه. دهه 50 که در واقع لومت ساخت این فیلم رو اصلا درام تلویزیونی داشته شکل میگرفته و یکی از عناصر مهم شکل‌گیری درام تلویزیونی خود لومته و این فیلم خیلی فیلم الهام بخشیه، یعنی بعد هم خیلی از روش ساخته شده، خیلی اقتباس شده، خیلی تأثیر گذاشته روی آثاری که بعد از خودش اومده. شما به این ترتیب موقعی که فیلم رو نگاه میکنین ساختارش خیلی به نظر گشوده و باز و معلوم میاد، همه یه نظر دارن، یه نفر یه نظر دیگه داره، اون یه نفر از همه باحالتره، از همه خوشیبتره، از همه بهتر حرف میزنه، از همه معقولتره، همه هوادار اون یه نفرن، اون هنری فونداست طبیعتا، هنری فوندا میدونیم دیگه پدر جین فونداست و شما موقعی که داستان رو نگاه میکنید آدم ها خیلی تقریبا کلیشه ای هست، شماره 4 من اسمش یادم نیست، اسم نداره شماره بودن دیگه، شماره 4 خیلی منطقیه، همونی که تا آخر داره مقاومت میکنه و نه شماره 4 اونیه که در واقع عینکیه و میگه که فلان زنه دیدش که آخرین شاهد محکم رو در واقع میاره و اون مثلا نماد عقل و منطق عینیه، هر کدوم از اینا نماد یه چیزی هست، آره نه هر کدوم از اینا در واقع یه تیپ شخصیتی رو نمایندگی میکنن. اون شماره 3 که الان گفتین نماینده کسیه که با پسر خودش مشکل داره و داره انتقام جویی میکنه، در واقع با حکمی که میخواد صادر کنه و بقیه هم این چنینن، یعنی هر کدومشون یه تیپ شخصیتیه و تو 2-3 مکالمه شما دستتون میاد که هر کدوم از اینا چه تیپی هستن، کجا قرار میگیرن، چرا این حکم رو دارن میکنن و احتمالاً کی تغییر خواهند داد. بنابراین شما با یک داستان گشوده‌ای در واقع سر و کار دارین، با عناصری سر و کار دارین که به نظر میاد نباید جذاب باشه، دنبال کردن یک روندی که خب تپ و تپ اینا یکی یکی نظرشون تغییر میدن تا اینکه همه نظرشون برمیگرده و با هنری فوندا یکی میشه و فیلم تموم میشه، یعنی شما از اولش هم تقریبا میتونید این رو پیش بینی کنید. منتها چرا جذاب این فیلم؟ چرا همچنان وقتی آدم بعد از سال نگاهش میکنه کشش داره و لایه‌های جالبی، لایه جدیدی توش دیده میشه. من این پرسش رو که چرا فیلم هنوز جذابه توی سه لایه بهش نگاه کردم و اینا رو میخوام خیلی سریع مرور کنم و در واقع اصل بحث رو بذاریم برای پرسش و پاسخ، منتها در واقع این پرسش رو خود شفافتر بگشاییمش. یکی این که خب روایت خوبه، یعنی روایت با این که گشوده است و قابل پیشبینی است، هم روایت کلامی خوبه، یعنی جملاتی که میگن با این که قابل پیشبینه، یعنی دونه دونه باز دوباره این ساختارش معلومه، دونه دونه یه شاهد میارن، اون شاهد معمولا قبلا بهش یه اشاره مختصری شده ولی یه جایی در فیلم در یه نقطه مورد بحث قرار میگیره، یه نفر توی جمع به نظر میاد که فل بداهه، همونجا متوجه یک ایرادی در این استدلال و در این شاهد میشه و اون شاهد رو بازسازی میکنه و معلوم میشه که انقدرم شاهد محکمی نبوده و در واقع شما 10-11 تا در واقع 10 تا شاهد اصلی دارین که نشون میده این پسر پدرشو کشته و اینا دونه دونه در واقع نقض میشن تا آخری که دوتای آخر، یعنی دو نفرشون هستن که در واقع شاهدی ندارن، یکیشون اونیه که پیرمردیه که خیلی متعصبانه از خارجی ها داره نفرتش از خارجی ها رو بیان میکنه و آخری هم که خب شماره 3 است که به خاطر مسئله شخصیش با بچهش درگیره. بقیه 10 تا تقریبا هر کدوم با یه استدلالی با یه شاهدی گره خوردن، ساختار خیلی معلومه. متأسفانه ساختار معلوم، اولا که خب بازی ها خیلی درخشانه، خیلی خوب بازی میشه، دیالوگ ها دیالوگ های خوبیه، محتوا داره، بی خودی طولانی نیست، برش هایی داره وسطش که حواس آدم رو پرت میکنه و اینکه فضا تنگه و چقدر اینو در مورد یه موضوع حرف میزنن رو در واقع تلطیف میکنه فضا رو. خب فیلم برداری خیلی درخشانی که جلو عقب رفتن آدم ها، زاویه دیده دوربین، بالا پایین رفتن، اینا همه خیلی تأثیر گذاره. یعنی در یه لایه شما وقتی نگاه میکنید یک روایت درام دارید که از اول کارم شما هوادار هنری فوندا هستین و امیدوارین که این برنده بشه و آخرش هم برنده میشه. تقریبا تیپ فیلماییه که قهرمانی داره و اون قهرمان با مشکلاتی روبرو میشه ولی آخرش پیروز میشه و دل همه خنک میشه. یعنی ساختارش اینجوری بازه ولی خوش ساخته. یه جنبه جذابیتش میتونه این باشه. یه جنبه دیگه که الان من وقتی نگاه میکنم دیدم این جنبش هم جالبه اینه که خب الان ما بعد از 30 سال وقتی نگاه میکنیم نسبت به مخاطبی که سال 1336 خورشیدی فیلم رو میدیده داده های خیلی بیشتری داریم و یه اطلاعات جدیدی در مورد خود فیلم هست. مثلا برای من یه چیزی که جذاب بود فرامتن فیلم بود، مثلا این که معارض اصلی یعنی مخالف اصلی هنری فوندا توی فیلم پدری بود که با پسرش با فرزندش دچار مشکله و اون فرزند رو میخواد انتقام بگیره ازش و خیلی جالبه که دقیقا هنری فوندا در زندگی واقعیش در چنین موقعیتی بود و نه هنری فوندا بلکه فرزندش، یعنی جین فوندا یک کینه شدیدی از پدرش داشت به خاطر اینکه حالا پدرش دخترباز بود و مادرش در واقع خیانت کرده بود به مادرش و در واقع تا آخر عمرش این فرزند و پدر با هم دیگه درگیر بودن. البته کینه از طرف فرزند به پدر بود و جالبه که خیلی از جملاتی که هنری فوندا تو فیلم میگفت مشابهش رو جین فوندا بعدن میگفت در نقد دستگاه قضایی و در اینکه داوری فلان است و خیلی در زندگی واقعی قهرمان فیلم واژگونگی در این مورد میدیدید که خیلی جذاب بود. یعنی شاید یه دلیل این که الان دیدن فیلم دلپذیره این حاشیه‌ایه که واقعیت فشار میاره به متن تخیلی فیلم. خب البته میدونین آشتی کردن اینا با هم دیگه و جالبه که آشتیش هم شبیه آشتی توی فیلم بود، یعنی جین فوندا آخرش فیلمی درست کرد و با باباش بازی کرد و بعد مصاحبه که کرد گفت که تو این فیلم با هم دیگه آشتی کردیم، تو این فیلم من بخشیدمش. حالا اینکه واقعا بابای چقدر گناهکار بوده یه مقدار جای بحث داره دیگه، این خشم شدیدی که دختر نسبت بهش داشته حالا مسئله دیگه هم احتمالاً بوده، منتها اتفاق در واقع میخوام بگم روایت فیلم یک واقعیت بیرونی داره که موازی باش داره حرکت میکنه و این واقعیت خیلی وقتا فشار میاره روی متن فیلم. موقعی که ساله این یه لایه بود. این اول لایه دوم بود این که گفتم. ولی یه اشاره دیگه هم باز به همین لایه بکنم، در این 50 که این فیلم ساخته شد، تفسیر اصلی که ازش میشد این بود که فیلمی در جریان جنبش ضد اعدامه، چون تو همون دوران در واقع دورهای بعد جنگ جهانی دوم که حالا کشتار و اینا خیلی شده بود و خیلی جان انسانی مقدس انگاشته میشد خیلی از جاها و در واکنش به فجایع جنگ دوم بود، این بحث پیش اومده بود که اعدام اصلا ما میتونیم بکنیم یا نه، آیا هیئت منصفه میتونن حکم به اعدام به کشتن یه نفر بدن یا نمیتونن این کارو بکنن. و خب خواستگاه اولیه‌اش البته اروپاست، این بحث اروپای بعد جنگ جهانی دوم، منتها در آمریکا هم این انعکاس پیدا کرد. در آمریکا اتفاقا خیلی مورد استقبال قرار نگرفت، یعنی همین الان هم یه سری از ایالت‌ها توی آمریکا همچنان اعدام رو دارن، منتها خب دهه 50 این بحثی بود که مطرح شد تازه و یه بحث داغ جدیدی بود. و شما موقعی که فیلمو نگاه می‌کنید در نگاه اول به نظر میاد فیلمی برای دفاع از چنین موضعی باشه، احتمالاً هم بوده، یعنی احتمالاً هم لومت موقعی که این فیلمو ساخته، لومت موقع 30 چند سالش بوده، جوانی بوده، اولین فیلم جدی مهمشه که ساخته و تحت تاثیر شرایطی بوده که بعداً به دهه 10 سال بعد به جریان جنبش‌های در واقع اعتراضی دهه 60 میلادی منتهی شد. بنابراین یه حاشیه‌های این شکلی فیلم داره، یه مضمون‌های موضع‌گیری‌های این شکلی توش هست. منتها چون من دارم از فشار واقعیت بر متن فیلم الان صحبت میکنم، یه لایه سوم هم اجازه بدیم اشاره کنم بهش. دریدا یه فیلسوفی است در واقع پسا مدرن به تعبیری، و یکی از کارهایی که میکنه این مفهوم واسازی، مفهوم دیکانسترکت رو در واقع دریدا به لحاظ فلسفی صورتبندی کرده و مطرح کرده. یکی از کارهایی که میکنه و کار جالبیه به نظر من، حالا من موضوعم اصلا باش یکی نیست و خیلی دلاز فلسفی بحث هست در مورد چون و چرا در واقع دارم در مورد نگاهش، منتها یه تکنیکی که به کار میبره و به نظرم خیلی جالبه اینه که یه متن رو میگیره، متنی که معناش روشنه ظاهرا، مثلا اثر روسو رو میگیره، اثر مثلا فیلسوفانی که مشهورن، نویسندگانی که مطرحن، اینا رو میگیره که معنای روشنی داره ظاهرا سخنشون، و واسازی میکنه به این معنی که به عناصری در درون متن اشاره میکنه که به واژگونه خودش دلالت میکنه، یعنی میگه ببین این فلانی روسو الان داره اینجا مثلا داره از وحشی نجیب دفاع میکنه، ولی شما یه خود دقیقتر نگاه کنید بهش میبینید که دقیقا برعکسش رو انگار داره میگه، انگار تو ذهنش برعکسشه، داره با خودش کلنجار میره در مورد گزاره‌ای که واژگونه‌اش رو داره بیان میکنه. یا مثلا در مورد لوی اشتراس یه کار خیلی مشهوری داره، دریدا همین کارو کرده، اومده گفته ببین این نظریش اینه، داره این حرفو میزنه، ولی لابلاش یه اشاراتی داره، لابلاش یک حرفای رگه‌های شما میبینید که انگار برعکسش رو هم فکر کرده و انگار یه جاهایی حتی پایبنده بهش. فیلم موقعی که شما نگاه می‌کنی، 12 مرد خشمگین رو نگاه می‌کنید، جون میده برای واسازی، یعنی با اینکه ساختارش خیلی بازه، با اینکه قابل پیش‌بینیه، با اینکه خیلی روشن همه دارن به قول دوست عزیزم بازی میکنن که ما بازی میخوریم، یعنی میگیم خب آره دیگه معلومه، اصلا چرا ما یه همچین حرکتی انجام میدیم، چرا محکوم به اعدام میکنیم یکی رو، با این همه شما وقتی نگاه میکنید به ساختار متن فیلم میبینید که یه عناصری توش وجود داره و این عناصر واژگونه خودش رو ممکنه معنی بده. یکی دو موردش رو چون دوستان اشاره کردن من فقط به اشاره رد بشم ازش، به نوازش اشاره کردن که خیلی به نظرم اشاره درستی بود. هنری فوندا تقریبا هر جایی که یه رأی جدید میگیره یه باجی میده، مثلا اون مردی که جثه کوچکی داره و عینکیه و کسی تحویلش نمیگیره، اونو بهش میگه حالا من الان میرم ساعت بگیر، یه نقشی بهش میده، شخصیت بهش میده، با یکی دوتایی صحبت میکنن، با آدم جوان مردیه خیلی عملگراست، دوتایی صحبت میکنن، با هر کدومشون یه همچین بده بستونی داره، حتی با آخرین نفرم داره که کت براش میبره دیگه بعد اینکه پیروز میشه. جالبه که با تنها کسی که باج بهش نمیتونه بده همون شماره 4ه، با شماره 4 نمیتونه کنار بیاد، با شماره 4 رو اون پیر مرده است که کمکش میکنه و یه شاهدی در مورد عینکی بودن زن شاهد دادگاه میاره. به عبارت دیگه شما وقتی نگاه میکنید فیلمو ممکنه به همون شدتی که در ابتدای کار توافق اون 11 نفر بر سر قاتل بودن بچه رو مصنوعی و دل بخواه و ناحق بدونید، توافق نهاییشون در مورد بیگناه بودن بچه را هم همینطوری میتونید داوری کنید در موردش. البته نکته ای که هست اینه که هیئت منصفه باید داوری میکردن که اون مستحق اعدام هست یا نه، و ما همه متقاعد شدیم که نبود. ما همه متقاعد شدیم که شواهدی که در دادگاه بیان شده بود کافی نبود. اما روندی که به این نتیجه منتهی شد یک روند مستدل عقلانی نبود توی فیلم. این روند شبیه روند اولیه‌ای بود که مورد نکوهش ما بود از همون ابتدای کار و مورد حمله هنری فوندا بود. اون روند روند همنوایی اجتماعی بود، مسئله شخصی آدما بود که دخالت میکرد به داوریشون و این پرسش پیش میاد که حق از کجا میاد و حقیقت چجوری ساخته میشه. یکی از چیزایی که دریدا میگه، من راستش قرار بود در مورد یه چیز دیگه کلا صحبت کنم آقای دکترم، دقیقاً در اون امتداد گفتم من این موقع بحث کنش متقابل و عصب شناسی اینو می‌خواستم بگم، منتها چون مشابهش رو دوستان گفتن اومدم این، امیدوارم بیراهه نرفته باشم. منتها بند آخر سخنم این که دریدا یکی از چیزایی که میگه و حرف مهمی است و من یه مخالفتی در واقع می‌خوام باهاش بکنم اینجا، میگه که ببینید حق از متن بیرون میاد، حقیقت تو متنه و آدم ها مهم نیستن، مؤلف ها مهم نیستن، متن ها مهمن. متن سرچشمه حقیقته و حق اون چیزیه که از درون متن بیرون میجوشه و بیرون میاد و منها انسانها حاملان تخیلی این حقن، خودشون کاری نیستن، خودشون حقی ندارن. و این دیدگاه پسا ساختارگره ها و نگاه پسا مدرناست دیگه. پسا مدرنا یک رکن مهم مدرنیته، یعنی اهمیت سوژه، اهمیت من رو مورد پرسش قرار میدن و رد میکنن، که یکی از معارضان مهمشون به نظر من که حرف جدی میزنه خود دریداست. من راستش موافق نیستم با دریدا. من فکر میکنم آدم ها حق دارن، من فکر میکنم حق از آدم ها بیرون میاد، من فکر میکنم متن رو آدم ها میبیسن، من فکر میکنم اون 12 مرد حقیقت تولید میکردن نه متن فیلم نامه سیدنی لومت. و این یه پرسش جدیست که حق چگونه زاییده میشه، حق چگونه به کرسی میشینه، چگونه حق مطلب ادا میشه در مورد مردی که توسط کسی کشته شده و ما نمیدونیم اون کیه. شواهدی هست که پسرشون رو کشته، منتها نشون داده شد توی فیلم که این شواهد سسته. منتها چگونه ما حقیقت مسئله رو درک میکنیم، ما چگونه حقیقت مرگ یه نفر رو درک میکنیم، ما چگونه حق تصمیم گیری در مورد زندگی یا مرگ یک آدم رو به خودمون منسوب میکنیم. یه مفهومی به نظرم این میان وجود داره، مفهوم من خودمختار دارای اراده آزاد، و این مفهوم خیلی مهم است. این همون مفهومی است که وجدان در هسته مرکزش قرار میگیره. خب وجدان در فارسی کلمش از وجد میاد دیگه، وجد عربی ریشه سامی به معنی جستجو کردن و یافتنه، کلمه وجد یعنی این. و جالبه که از همین کلمه ما وجود رو داریم توی زبانمون، یعنی وجدان و وجود هم ریشه است. و وجدان آن نیرویی است که شاید براتون جالب باشه خاستگاهش توی نظریه پردازی های ایرانی که قدیمی ترین نظریه پردازی در مورد این مفهوم در دنیا هم هست، اولین متنی که اشاره کرده به چیزی شبیه وجدان، خیلی البته مفصل و خیلی دقیق، شاید براتون جالب باشه، گاهانه، یعنی متن سرودهای زرتشته. این اولین جاییه که یک نیرویی در انسان، نیروی زاینده حقیقت و نیروی تصمیم گیری در مورد حقه و درون خود آدمه، و تا پیش از این ما همچنین چیزی نداشتیم. یعنی تو متون پیش از زرتشتی تو کل دنیا شما انسان تصمیم گیرنده حق نیست، خدایان تعیین کننده، و اون انسانی که این کار رو انجام میده کاهن است در خدمت خدایان، الهامی از خدایان میگیره یا فالی میزنه و اراده خدایان رو میخونه، منتها حق رو خدایان تعیین میکنن، حق رو انسان تعیین نمیکنه. خب توی گاهان ما برای اولین بار، گاهان مال 1200 پیش از میلاد، یعنی مال 3200 سال پیش، خیلی قدیمیه، اینجا برای اولین بار با مفهوم وجدان روبرو میشیم، اینکه آدم تعیین کننده است. و مفهوم هیئت منصفه، مفهوم قضاوت، مفهوم استقلال قوه قضایی از بقیه قوه ها، همه اینا پشتوانه فلسفیش اینه که انسان تعیین کننده است، اینه که نهاد تعیین کننده نیست. حقوق مدرن مبتنی بر اینه که کلیسا تعیین کننده حق نیست، تک آدم ها میتونن تعیین کنن. حتی تک آدم عادی که از تو خیابون ورش میداری و سوء سابقه نداره و میاد تو هیئت منصفه و میتونه داوری کنه. شاید براتون جالب باشه که کلمه‌ای که توی گاهان برای وجدان به کار رفته کلمه اوستایش هست، دعنا، و هنوز ما این کلمه رو داریم. کلمه دینه. کلمه دین به معنی نهاد اجتماعی نبوده اول، به معنی وجدان درونی هر انسان بوده که حق رو تعیین میکنه. و فیلم فکر میکنم یک لایه سومی داره، این لایه آخری که میخوام بهش در واقع تاکید کنم. فیلم گفتمانیست در مورد حق، گفتمانیست در مورد حقیقت، پرسشیست در مورد اینکه حقیقت چگونه شکل میگیره. ممکنه ما با این گفتمان موافق نباشیم. من راستش با شکل بیان این گفتمان در متن فیلم موافق نیستم، منتها خوب بیان شده و پرسش خوبی رو داره بیان میکنه. میشه متن رو سر و ته خوند، میشه متن رو اینطوری خوند که چگونه انسانها توانایی داوری درباره حق رو فرو میگذارند به خاطر نوازشی که از دیگران دریافت میکنند، به خاطر هم نوایی با دیگران. این هم از توی فیلم ممکنه در بیاد. منتها اون چیزی که بعد دیدن این فیلم برای ما باقی میمونه و ارزشمندترین چیزه، پرسشیست که ما از خودمون میپرسیم و از دیگران میپرسیم در مورد مفاهیمی که بنیادی هن و مهمن و بعض وقتا چند هزار سال طول میکشه تا اندیشیده بشن. خوب پرسشایی مثل حق، مثل حقیقت و مثل وجدان. سپاس بازم.
شرطی براتون ارائه کنم که بازیگران در 12 مرد خشکی نامی ندارن و از ابتدا تا به انتها آنها را بر اساس شماره‌هایی که دارن صدا می‌کنند. در این بین تنها هنری کندا و جوز سونی هستند که در انتهای فیلم تماشاگران را آگاه می‌کنند که نامشان به ترتیب دیویس و مک کاردل است. یه جدولی در ویکی‌پدیا ارائه شده که مأخذ نداره، ولی من میگم که از ویکی‌پدیا است که شماره تصمیم گیرنده‌ها را بر اساس نقشی که در فیلم ایفا می‌کنند ارائه میکنه که هم از نظر حقوقی خیلی جذابه، هم از نظر نوع نقشی که بهشون ارائه شده. و از همه جذابتر این که دوبلورهای فارسی اینها توی اون سالها چکستانی بودن. شاید براتون جذاب باشه، من به ترتیب کنم. سخنگوی شماره یک مارتین بالسام که نهمین فرد ترتیب به رأی دادن به بیگناه هستش که دوبلر فارسی مشخص نیست. جان فیدلر دومین نفر هست که پنجمین فردی که به بیگناهی رای میده، اما جاش شهرزاد بانکی رو تخمین زدن که صحبت کرده یا دوبلش رو گفته. سه لی جی کاپ هست که دوازدهمین فردی که به بیگناهی در واقع رای میده. ناصر نظامی جاش صحبت کرده. چهارمین ای جی مارشال یا زمین فردی که به بیگناهی رأی داده و محمد عبادی جاش صحبت کرده در دوته. پنجمی جک کلاگمن هست که سومین فردیه که به بیگناهی رأی داده و جای او و وحید منوچهری در مصاحبه صحبت کرده. ششمی فرد ادوارد بینز که باز ششمی فرد هست که رأی میده به بیگناهی و دوبر فارسیش معلوم نیست که کیه. هفتمی فرد جک واردن که هفتمین نفر هست که رأی داده و اثر افضلی جایی بود صحبت کرده. هشتمین فرد و کلیدی‌ترین فرد این ماجرا آقای هنری پوندا که به عنوان یک مهندس معمار در واقع در جلسه حضور داره. اولین فردی که بی‌گناهی رأی داده و جایی اون ناصر رحماسه صحبت کرده. نهمین فرد جوز سوینی هست که دومین فرد رأی داده به بی‌گناهی هستش و جواد بازیاران جایی صحبت کرده. اد بگلی دهمین نفر هست، دهمین فرد برای رأی دادن و محمد علی دیباش جایی بود صحبت کرده. یازدهمین نفر جورج واسکوچ که چهارمین فرد به بیگناهی رأی داده و جایی بود خسرو شمشیرگران صحبت کرده. و آخرین نفر روبرت وبر هست که هشتمین فرد هست که به بیگناهی رأی داده. این جدول جذابیتش به این دلیله که موازه این افراد رو هم نشون میده. در تحلیل های ارتباطی که ما در سینما داریم که کاملا میان رشته‌ای نگاه میکنیم، سه موقعیت رو برای بازیگرا در نظر میگیریم. یکی کاندیشن، دیگری سیچویشن و سومی پوزیشن. که کاندیشن رو برای شرایط اون میگیریم، سیچویشن رو برای موقعیت اون میگیریم و پوزیشن رو برای موضع اون اختیار میکنیم. و اعتقاد داریم که بازی حول و حوش این سه دایره میچرخه. هر روایتی میتونه تو این سه دایره تفسیر و تحلیل بشه. البته این برآمده از دیدگاه‌های ادگار دی و دوروتی جونز هست که جزو نخستین تحلیلگران محتوا در تاریخ سینما محسوب میشن که در حوزه ارتباطات نامه‌ای سرشناس هستند. از سب و حسنه که به خرجازی سپاس گذارم و میریم به بخش دوم نشست، بخش پرسش و پاسخ. ترجیح بر اینه که ما دیگه استراحت ندیم، نمیدونم اگر میخواید استراحت کنیم میترسیم که این گرمی و این ولی اگر اجازه بدیم ما در واقع بحث رو همینجور ادامه بدیم و بریم به سمت پرسش و پاسخ که این گرمی و حرارت از بین نره. هرچند این کولر بالای سمت از من میگیم برحال فکر کنم با آیتون ندایی از این شده ما آیتون ندایی نیاز معرفی ندارم و چهرهای شناخته شده و سرشناس حوزه رسانه و سالیان سال هست که در تلویزیون برنامه‌ای خوب سینمایی داشتن و ما مفتخریم و انجمن زوربان مفتخره که امروز میزبان ایشون هست. من فکر می‌کنم در سخنرانی ایشون نکته‌های زیادی وجود داره و یکی از مهمترین سوال‌هایی که شاید بشه از ایشون کرد راجع به اینکه تا چه اندازه روابط درون‌گروهی صدقه، یعنی شاید وقتی افرادی که دور هم جمع میشن و قرار هست قضاوت کنن یک مسئله رو، حالا خارج از هیئت منصفه، حتی دوستانی که ما به پیشین شیرن، چقدر راجع به هم صادقانه ممکن صحبت بکنن؟ پرسشی که من خودم از آقای دکتر نیرویی دارم. ما واقعا اگر هول و هوش سخنرانی آقای دکتر صحبت دارن بفهمید و این بحث هم یه چرخشی تا پایان پخش پرسش پاسو پیش. خواهش
می‌کنم. من سپاسگزارم از آقای دکتر آذری. میخواستم اجازه بگیرم یه نکته به نظرم رسید به خصوص وقتی که آقای دکتر داشتن صحبت میکردن و آقای رنجبر داشتن، یه نکته به نظرم رسید. ما فیلم رو از دیدگاه فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی نگاه کردیم. به نظرم رسید بد نیست، چون این در حوزه تصویریش وجود داره، از این دیدگاه هم نگاه بکنیم، از دیدگاه نشانه شناسی بصری فیلم. فیلم نامش 12 مرد خشمگینه، ارجاع داره به مفهوم 12 حواری مسیح و ارجاع داره به داوری اخروی. در تاریخ نقاشی ما معمولا مفهوم داوری و اخروی رو به عنوان یکی از موضوعات اصلی داریم که بسیاری از نقاشان کشیدن، به عنوان مثال میکلانج بر دیواره کلیسای نمازخانه سیستین، بله، و بسیاری از نقاشان دیگه، بسیاری نمیخوام نام ببرم، ولی فقط این رو هم میخوام اشاره بکنم که 12 حواری در واقع 11 حواری به اضافه مسیح که میشه 12 تا، چون اون 12 حواری یکیشون که یهوداست در واقع اخراج میشه از اون مجموعه و اینجا یه جورایی ارجاع به همین مفهوم داره. یعنی هنری فوندا اون نقش مسیح گونه رو از این دیدگاه میتونیم بهش نگاه بکنیم، ولی با یک دیدگاه کاملا مدرن خردگرایانه که مفهوم رنجبر اشاره کردن، مفهوم نسبیت گرایی که در واقع این داوری میتونه وجود داشته باشه. و یک نکته نشانهی بصری دیگه، اولین و آخرین پلان هایی که از اون میز میگیره خیلی ارجاع داره به میز شام آخر مسیح و به خصوص یکی از، چون باز این هم جزء موضوعاتی است که به داد بسیار زیادی از نقاشان کشیدن، معروف‌ترینش مال داوینچیه، ولی یه نمونه دیگری هست که کمتر دیده شده ولی به نظر من خیلی درخشان‌تره، کار چینتوروچوئه، نقاش دوره رنسانس ایتالیایی که در واقع با یک زاویه نگاه میکنه به این میز، مثل داوینچی تخت نیست و اینجا زاویه‌ای که در واقع سیدنی لومت گرفته چنین زاویه است. این رو من به نظرم رسید که خوب است که این رو عرض کنم. ولی در پاسخ به سوال آقای دکتر آذری، ببینید من به نوعی توی عرایزم بهش اشاره کردم، ما وقتی که وارد یک رابطه میشیم با تیپ شخصیتی خودمون وارد رابطه میشیم، یک، دو، این که در هر مقطعی از رابطه ما در یکی از این جایگاه های در واقع کودک، والد یا بالغ قرار میگیریم. شکل منطقی و درستش اینه که ما بالغ نگاه بکنیم. الان ارتباط من با شما، ارتباط من با دوستانی که اینجا هستن، ارتباط بالغ بالغه، یعنی ما در هر دو از جایگاه بالغمون داریم ما هم ارتباط برقرار میکنیم. اما اگر یه دفعه یه نفر از دست جمعیت شروع بکنه به داد و بیداد کردن، همچنان که چند روز پیش، فکر کنم هفته پیش بود، توی دانشگاه تربیت مدرس نشستی بود با خانم آبیار و فیلم شبی که ماه کامل شد، که هنوز که هنوز من واقعا کابوس میبینم از وقتی این فیلم رو دیدم، یه دفعه یکی از وسط جمعیت شروع کرد داد و بیداد کردن. بعد همه ما همجوری حیرون مونده بودیم که واقعا چی داره میگه، یه حرفایی میزد. در واقع این اون کودک معترضش بود که احساس میکرد که حالا باید یه جایی گیر بیاره برای اینکه خودش رو ابراز بکنه. صدق روابط در گروهی برمیگرده به اون موقعیت یا جایگاهی که ما در هر کدوم از اونها هستیم. و نکته دوم اینکه تیپ شخصیتی ما چیست. اگر ما در واقع یک شخصیت کمال طلب داریم، یک شخصیت پرفکشنیست داریم که میخواییم مو رو از ماست بکشیم، چیزی شبیه به شخصیتی که از هنری فوندا توی فیلم تصویر شده بود، آقای دکتر بسیار درست اشاره کردن، دونه به دونه شخصیت ها تیپن و دقیقا شما میتونید ببینید خصوصیاتشون، یک این، دو این، سه این، دونه به دونه شخصیت ها رو، خصوصیت هاشون رو بنویسید. اگر ما با یه همچین زاویه دیدی نگاه بکنیم، یک نوع برداشت هست. یه تیپ شخصیتی دیگه وجود داره که اینجا باز نماینده داشت توی چیز، اون تیپ شخصیتی که تو روانشناسی بهش اپتیمیست میگن، خوش گذران، همون که به ساعتش نگاه میکرد که میخواست بره بیسبال، الان دیر شد و تا وقتی که باد میزد این طرف میگفتش که من گناهکاره، بعد یه دفعه گفت نه آقا بیگناه، سر جدتون ولو میکنیم، بیگناه ولو میکنیم، میخوام بریم بازی رو بریم. در واقع روی این خصوصیت شخصیتیه که ما میتونیم در واقع یه جورایی داوری بکنیم که آیا او درست میگوید یا نه. به عبارت دیگه ما تا این دو فاکتور رو در نظر نگیریم نمیتونیم بگیم که یک نفر رو درست حرف میزنه یا نه.
مرسی. خب از جمع اگر سوالی دارید از آقای دکتر بفرمایید.
سوالی دیگه یه هست از آقای دکتر ندایی، یه جا بپرسیم که آقای دکتر به ترتیب پاسخ بدن،
بعدش من برم دیگه.
نه
خب
اگر که سوال دیگه شما بدید.
آقای فرهنگ رو بکنه.
یه دیالوگ مهم داشت این فیلم برای من مهم بود اصلا بهش اشاره نشد تو ده دقیقه از نقطه اساسی موضوع میشه دیالوگ اینه مثلا دوازدهم مشعل بوده چون طرف مقابلش استدلال میاره اینه که به نظر دادستان و روندی که تو دادگاه بوده این متهم محکومه. بعد یه جمله میگه، میگه که نظر متهم چطور؟ چرا اون رو قبول نمی‌کنه؟ سوال من اینه، چطور میشه انسان قضاوتش در مورد طرف دیگران تغییر میکنه؟ طرف مقابلش در صورت شرایطی باشه که قبلا حالا خطاهایی داشته، قبلا جرمی داشته یا تو ذهنش اینقدر این تخفیف میده، اینقدر این رو تسخیر میکنه کوچیک میکنه که الان ما خیلی راحت میتونیم طرف رو محکوم کنیم حتی اگه کاری رو نکردیم. سوال من اینه، این چطور میشه انسان یه نفر رو با ظاهر و گذشتهش الان قضاوت غلط بکنه؟
والا راستش خیلی سوال سختی پرسیدیم، برای اینکه واقعا همین اتفاق میفته، ما تمام مدت در حال قضاوت کردن هستیم. چیزی که توی فیلم مطرح میشه مبتنی بر همون مفهومی است که من بهش اشاره کردم، یعنی در واقع reasonable doubt، شک معقول، تردید منطقی، این که هر کس هر حرفی میزنه ما در درجه اول باید یه تردیدی بکنیم که شاید اشتباه میکنه. ولی توی نکته که شما اشاره میکنید نکته مهم هست، توی سوال شما یک نکته مهم هست، مفهوم پیش‌داوری، چیزی که سرکار خانم توی نکته سرکار خانم هم وجود داشت. ما وقتی که پیش‌داوری میکنیم از قبل حکم رو صادر کردیم. یه چیز جالب بگم، من تا به حال یه تجربه جالبی بگم که توی این یک هفته اخیر خودم تجربه کردم. من تا حالا این مسابقه های تلویزیونی رو داوری نکرده بودم. یک دوستی من دعوت کرد، یه مسابقه یه الان تلویزیون ضبط میشه، به عنوان داور برم اونجا نظر بدم. نکته که شما اشاره میکنید و به نظرم خیلی کلیدیه، وقتی که یه جاهایی میخواستم که نمره بدم به اینها، که البته این توی دانشگاه هر ترم داره اتفاق میفته، من معمولا سر کلاس هم اینجا دانشگاه هم هستن رو میدونن و همیشه میگن که یادتون باشه به روز داوری اخروی که قرار من نمره بدم و چیز، برای همین یه جورایی دارم به این ارجاع میدم. ولی واقعیتش اینه که احساس کردم وقتی که ما راجع به یک نفر پیش‌داوری میکنیم، یعنی احساس میکنیم که از همون ابتدا که از قیافه این بیشتر خوشمون میاد، طرز حرف زدن این بهتره، یا حتی به نظرمون میرسه دانشش بیشتره، وقتی که یه همچین داوری میکنیم به ناگهان رأی ما در نهایت، قضاوت ما در نهایت برمیگرده. و اینکه در هر نوع قضاوت ما آیا چیزی که تو فیلم شد و شما روش انگشت گذاشتید، آیا ما در جایگاه اونی اون طرف هم قرار میگیریم؟ آیا واقعا میبینیم که او چه جوری به این قضیه داره نگاه میکنه؟ یه وقتایی هست ما یه اشتباهی میکنیم، همه ما مرتکب شدیم دیگه، اشتباهی کردیم، چقدر وقتی پشیمانیم چقدر داریم تلاش میکنیم که این رو توضیح بدیم ولی طرف مقابل ما متوجه نمیشه. نمیدونم آیا پاسختون رو دادم یا هنوز سوال شما هست، برای اینکه احساس میکنم که سوال شما به گونه ایست که وارد حوزه‌های فلسفی میشه و خیلی در حوزه تخصصی من حداقل نیست. آقای دکتر اینجا میتونن پاسخ بدن.
خب صحبتمون در کارخونه من
بله خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردم. بله دوازده اصلا دوازده مرد خشمگین و توی تا سالها حضور زنان در هیئت منصفه ممنوع بود. یه چیز جالب بگم براتون، این حتی توی هنر هم حضور داره، وجود داشته و به نوعی داره. مثلا توی ارکستر فیلارمونیک برلین، رهبر ارکستر فیلارمونیک برلین همیشه قول رویایی من بود از کودکی، هربرت فون کارایان، این اجازه نمیداد یه دونه زن وارد ارکستر بشه به عنوان، فقط به عنوان سولیست. البته من اینو نمیدونستم، الان یه دفعه به من برچسب نشستیم چون همسر من اینجا نشسته، بعدا باید پاسخگو هم باشه. عرضم به خدمتتون که یا مثلا ما در تاریخ هنر میبینیم یه نقاشی هست، پیشنهاد میکنم کارهاش رو ببینید، یک خانومی به نام آرتمیس جنتیلچی از نقاشان دوره باروک، یعنی قرن 17، کاملا یک نگاه فمینیستی داره توی 300 سال پیش، 400 سال پیش. این زن حیرت انگیزه و خشم خودش رو نسبت به مردان توی اون دوره توی تابلوهاش کاملا به ما منتقل میکنه. بله این وجود داشته و تا سالها این ممنوعیت بوده. از جمله شخصیت‌های مشهور دیگر به تاریخ هنر، کامیل کلودل، مجسمه‌ساز بزرگ فرانسوی که بر اساس یادداشت‌هاش میگن که بسیاری از مجسمه‌هایی که او ساخته به نام رودن ما الان میشناسیم، چون رودن مرد بوده، معروف بوده، زورش هم زیاد بوده. اینو میداخته کنار چون شاگردش بوده، میداخته کنار و آثار او رو به نام خودش مطرح میکرده. الان توی اینها تردید وارد شده در مورد آهنگ های شمان و همسرش کلارا که پیانیست برجسته‌ای بوده و معتقدند، خیلی ها معتقدند که بعضی از آثار شمان رو همسرش ساخته. این متاسفانه در طول تاریخ این وجود داشته و حتی ویلدورانت توی کتاب تاریخ تمدنش میگه حتی اون دوره‌ای که ما به عنوان دوره مادر سالاری یا زن سالاری در قبایل بدوی اولیه هم میدونیم، میبینیم اون دوره هم دوره زن سالاری نبوده، بلکه قدرت اصلی باز دست مردان بوده. ولی به هر حال او و برخی دیگر مثل ولین رونا به این اشاره میکنن که ما دو دانش بزرگ رو مدیون خانوم ها هستیم، یکی پزشکی و یکی کشاورزی.
تشکر میکنم. خب نیستیم آقای دکتر اومدید بحث آقای دکتر خب خیلی کلیدی بود، از حیث این که هم این مقدار زیادی فلسفی بود و بعد بحث گناه و وجدان. طبیعی است که یکی از پرسشایی که خیلی مهم هست و مطرح میشه که خیلی هم فیلسوفاش دست میذارن گناهه، یعنی که گناه در واقع نطفش از کجا ریخته میشه، آیا گناه بازتاب محیطه، یعنی محیطه که ما رو گناهکار میکنه، یعنی که نه میتونه عاملی باشه برای پیشامدهای وجدانی و کدوم یک بر دیگری مقدم هستن. این پرسشی که من خودم از آقای دکتر دارم، اما جمع حاضرم اگر پرسش دارن مطرح بکنن که ما از وجود آقای دکتر بهتر بتونیم بهره ببریم. بفرمایید میکروفون رو فرقه اجازه بدیم میکروفون بهتون برسه، تو صدا ضبط میشه خواهیم که صوت رو بعدا تو کانال ها بذاریم همه استفاده کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنون از این سوالی که شما دارید. راجع به گناه صحبتی که شما لطف کردید انجام دادید، بحث دین رو هم مطرح کردید و سوالی که من شما اینه که این فیلم در حقیقت همه فکت‌هایی که بررسی می‌شد توی گناهکار بودن یا نبودن این موجب بود، این بود که این فکت می‌تونست یه بخشش بیان بشه یا بیان نشه و و واضح شدن یه بخش جدیدی از یه ماجرا مثل این جون قانونی که قطار رو دیده از قطر رو از پشت قطار رو دیده اینکی دیده و پس نمیتونه شهادت درست داشته باشه، هی برون شدن یه لایه های دیگه واقعیت و صحت اون در حقیقت شهادت ها یا دلایل بررسی میشه. خب اینجا من احساس میکنم یه چرخه رو داره نشون میده که به راحتی میشد از ابتدایی که میدونید 12 نفر موافق با گناهکار بودن اون رو جمع باشن و یک نفر رو میکنم اگه رای بده برعکس این ماجرا باشه، 12 نفر بگن بیگناهه و یک نفر بگه گناهکاره و در آخر فیلم یک نفر همه رو قانع بکنه که بله گناهکاری صورت گرفته. خیلی برام سوال شد که چرا یه همچین چرخه‌ای داره به نمایش گذاشته میشه، اگر حالا درست متوجه شده باشم میشه چرا اینقدر در حقیقت دلایل باز داره مطرح میشه که هر برداشتی میشه ازش کرد و چرا آدم ها اینقدر موضع‌گیرانه نظرات خودشون رو بیان میکنن و مرحله به مرحله هم آقای معمار خیلی مرحله به مرحله واسه قانع کردن هر نفر یه دلیل جدید رو میکنه، یعنی با یه دلیل هیچ وقت نمیرم سراغ که یک جمع رو قانع بکنه، هر نفری که میخواست باش صحبت کنه رو قانع بکنه یه بخت از یک دلیل رو میکنه یه دلیل جدید. این نمکه جالب بود خواستم بودم نظرتون چیه؟
خب دوست دیگه یک کسی نظری بسید
بابا بیادم نظر
خب
من قبل از این کارو به سوال شما چند نکته ای که اون موقع برای وقت و کمبود وقت سعی کردم ازش گذر کنم، یکیش همین صحبتی بود که دوست عزیزمون پرسیدن درباره خشمگین بودن، این که چرا از ما اول این که خشم آنچنانی نمی بینیم در ظاهر امر، بعد با خشم تمام نمیشه، کاملا این فیلم تقریبا از لحاظ پایان بندی هالیوودی میبینیم پایان خوشی داره و در واقع یک جنگ آرماگدونی تموم میشه و خوبی بر بدی پیروز میشه. ما دقیقا همون هیئت منصفه هستیم که ما یک پیش چطور به اونا میگن که فلانی متهمه و اینم شواهدیه که نشون میده این متهمه، ما هم توی همون سالن سینما در یک دادگاه قرار داریم که داریم به ما گفته شده از طریق فیلمساز با عنوانش که اینا خشمگینن و شما قراره فیلم خشمگین ببینی، داد ببینی، عصبانیت ببینی. خب ما بخشی رو میبینی ولی در واقع میخواد در لفافه به ما بگه که این قضاوت من بوده، ربطی به قضاوت شما نداره. همونطور که ما قبل از اینکه یک فیلم ببینیم احتمالاً یه دوستی یا یه نقدی رو دیده باشیم یا خونده باشیم که ما بگه اون فیلم بده، ولی وقتی میبینیم با یه فیلم خوب مواجه میشیم و این تیزهوشی سیدنی لومس که از ابتدا به ساکن ما رو با کلیت فیلم درگیر میکنه، یعنی نمیاد یه اسم استعاری یا اسم لوسه به روس بذاره که به صورت نمادین به ما بگه که فیلم درباره چیه، نه یه فیلم رئالیستی میذاره، اگرچه فیلمش فیلم رئالیستی نیست به نظر من، و از ابتدا تا انتها که با اون ستونهای معماری در کنار هنری فوندا تموم میشه به ما اثبات میکنه که این پایه ها میتونه تماما غلط باشه. اما درباره سوال دوستمون تا یادمون نره که چرا یه نفر، معمولا این روایت سینمایی از یک روایت اسطوره‌ای همیشه برگرفته است، یعنی اینکه همیشه خوبی و بدی، شر رو خیلی که کنار هم قرار میگیره، ما در دفاع از خوبی میجنگیم، ما در دفاع از بیگناهی میجنگیم، ما اثبات میکنیم که یک نفر رو نجات بدیم و این جدالی که توی دهه 70 اتفاق میفته. ما اگه بگیم عدالت رو از منظر کیفری و دادگاهی بررسی کنیم که معمولا تو سینما ایران میتونیم فیلم‌های کیمیایی رو مثال بزنیم، جدال عدالت کیفریه و عدالت جدیدی که توی دهه 70-80 تئوریزه شد به نام عدالت ترمیمی. توی عدالت کیفری تمام جدال اینه که به نفر تجاوز شده یا جونش رو گرفتن و باید سریعا اون یه نفر دیگه قصاص بشه، اما توی عدالت ترمیمی سعی نمی کنه که حتما اون آدمه رو در واقع قصاص کنن، اعدام کنن یا هر چیزی، بلکه تلاش می کنن ریشه این فساد رو از بین ببرن، یعنی بیش از آن که به بزهکار اهمیت بدن و تلافی کنن به بزهدیده اهمیت بدن و به این که این فساد چجوری حل بشه.
توی این فیلم هم برای اینکه یه نفر در واقع در برابر 11 نفر قرار میگیره و اتفاقا اصلا هم خشمگین نیست، تلاش میکنه این رمند رو انجام بده، رمند قضاوت کردن درباره گناه یا بیگناه. بحث اصلا اسپایل نیست، میتونه گناهکار هم باشه ولی اونجا اون بحث قضاوت از بین میره، یعنی اصلا معکوس میشد. برای همین از ابتدا هم وقتی ازش میپرسن خب دلیل چیه، میگه من نمیدونم، واقعا هم نمیدونه، مثل ما این دقیقاً پی او بی ما قرار داره، قرارم نیست بدونه، فقط میخواد یک بار دیگه حقیقت رو نگاه کنه، یک بار دیگه به ما مخاطب و به دیگران بگه، یک بار دیگه به خودمون نگاه کنیم که گناهکاریم یا بیگناه، چه جور قاضی درباره خودمون هستیم چه برسه به دیگران. برای همینه که هر بار که یک لایه باز میشه، یک لایه بیرونی که ما میگیم خب اون زنه دید یا اون پیرمرد یا المانن کشیده میشه که 15 ثانیه طی شده فکر کنم یا 41 ثانیه اگر یادم باشه که گفته من 15 ثانیه‌ای رسیدم، بعد اثبات میکنن تایم میگیرن 41 ثانیه است. از یه زاویه دیگه به حقیقت نگاه کنه، دقیقاً کاری که دریدا انجام میده. دریدا متن رو، انسان رو به عنوان یک متن در نظر میگیره و میخواد اونو بازخوانی کنه و این یک ریشه کلیتر رو در واقع زیر سوال میبره که ما اگه بخوایم تمام باورهای خودمون رو از یه لایه دیگه، وقتی یه لایه از داستان رو میشه میگه این رو بازخوانی کنیم، یک لایه از کاراکترها هم برداشته میشه، میفهمیم که این پشت چهره‌ای که میگه نه گناهکار چه چیزی هست، اون یکی وقتی میگه گناهکار چی، هر بار لایه هایی هم درونی از کاراکترها و هم بیرونی باز میشه. برای همینه ما وقتی رأی میدیم ما با معیارها و قضاوتهامون زندگی میکنیم، یعنی هر لحظه از زندگیمون تصمیم میگیریم این جلسه بیایم ترکش کنیم بمونیم، و این به خودمون و یک پیشینه و یک ناخودآگاه جمعیمون برمیگرده، خونهی که توش بودیم، جامعهی که زندگی میکنیم، کوچمون، بقال سر کوچمون، همه اینا در ما هست، ما متنهاییم. برای این نمیتونیم واقعا جایگاه اینو نداریم که در جایگاه خدایگونه دوران قبل رنسانس قرار بگیریم و رأی بدیم. کلیت فیلم ما رو از حق گفتن باز میداره. فیلم تلاشی نمیکنه بگه خب گناهکار چی سرش میاد. این بحث جالبیه که اگه نگاه کنید هم متهم اصلی پدرش رو کشته، در ادامه صحبت شما بحث گناه، مفهوم پدر توی تمدن غرب مفهوم کلیدیه، ما در تمام دوران در واقع تمدن از باستان تا امروز غرب و در اساطیرشون پدرکشی داریم، رأی میدن به پدرکشی و پادشاه پیر بمیره و پادشاه جوان بیاد. توی شخصیت شرور هم همینه، آخرش پدره تسلیم میشه. توی فیلم هم پدری مرده و رأی به قتل دوباره پسر نمیدن. همه اینها باعث میشه که چنین روایتی معنادار بشه و انسان رو با تمام دادگاه ها، حق و حقوق ها، داوری ها اثبات کنه که این انسان در برهه های مقطعی میتونه رأی بده و هیچ کسی هم نمیتونه بگه این رأی درسته یا غلطه، چون میتونیم بازخوانی دیگه ای داشته باشیم. کما این که ما 20 امسال فیلمو دیدیم، 20 سال دیگه فیلمو ببینیم، شاید یه رأی دیگه یا یه دیدگاه تازه تری نسبت به داوری این فیلم داشته باشیم. امیدوارم که جواب داده باشم. حالا این یک مطلب دیگه هم بگم که فکر کنم اینم جا داره در ادامه همون. کارل پوپر یک بحثی داره، حالا کتاب‌های مختلفی داره، حدس‌ها و ابطال‌ها، کتاب جامعه باز و دشمنان و از این دست کتاب‌ها، میگه یک نظریه زمانی میتونیم درباره‌اش حرف بزنیم قاطعانه به ما، یک نظریه که ابطال پذیر باشه که بتونیم از یک زاویه دیگه نگاه کنیم و این هر حکم قطعی رو در جهان مدرن و پسامدرن از بین میبره. نظریه‌هایی که کاملاً در واقع ثابت و مانا هستند معتقده که ما این ایراد اونهاست نه نقطه قوت اونا، که هیچ وقت نمیتونه یک بار دیگه به شکل دیگه مورد بازخوانی قرار بگیره. اون جزء در واقع ارمغانهای جهان مدرن البته. مرسی.
خیلی ممنون. در مجموع سخنرانی‌های شبکه تد یا گروه‌های تد رو در واقع سامان میدن به صورت دیداری، ادهی دارن روی این کار میکنن که در ذهن فرد محکوم به مرگ چه میگذرد. قصه همیشه که از اصلا در سینما هم از کسی مثل روبرت بروسون شروع میشه، یک محکوم به مرگ رو بکنه. واقعا ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما نسبی گرایان میگویند همه چیز نسبی است. سخنرانی آقای رنجبر عزیز. آقای رنجبر، نسبی گرایی چیه و در سینما چقدر کار رو داره و چقدر میشه در این کارهای لومت ریشه ها و نشانه ها شده؟
این
یه نکته
در مورد صفت یا ریاکشن خشمگین بودن رو ببینید. اولین ریاکشنی که ما در قبال یک حکم بر علیه خودمون از خودمون می‌بینیم خشم. مثال بارزش فرضاً یک بازی فوتبال رو می‌بینیم، شما طرفدار یک تیمت یک خطایی رخ داده، داور به ضرر تیم شما سود زد یا نزده، اولین واکنش شما چیه؟ خشم شدنه. هواداران یک صدا بر علیه داور ممکنه فحاشی بکنه، شعار بدن و تمام بازیکن‌ها بر علیه داور جمع بشن و شروع بکنن با داور در واقع چالش کردن. اثر چی؟ اثر خشم که داور نتونسته منفعت تیم من رو برآورده بکنه. اما دوربین ها ممکنه چیزی رو نشون بدن که با آن چیزی که شما میپنداری اتفاق بشه. بازی فوتبال و قضاوت در اون یک مثال جالبی میتونه باشه. شما میبینی بعد مثلا گذشت حدود 90 سال از ابداع فوتبال، هر چقدر زمان میذره تجهیزات کمک میکنه که ما اشتباهات داوری رو به حد اقل ممکن برسونیم. اما باز میبینی با وجود سنسورها، دوربینها، نمیدونن ویدیو چک ها، هنوز اشتباهات داوری وجود داره و تأثیر گذاره و ممکنه در واقع سرنوشت یک تیم رو عوض بکنه. این جزئی از انگار طبیعت ذاتی قضاوت، خطای دید. پس ما برای قضاوت باید به چشم خودمون مسلح بشیم که این چشم در چه زوایای مختلف وجود داره خودش بحثه. برای همین بحث نسبی گرایی وجود میاد. من که اینجا نشستم شما رو جوری نگاه میکنم که گمان میکنم همه تون انسان های روشن فکر فرهیخته که زمان میذارید پای حرفای بنده حقیر میشین، اما اگر در کنارتون بنشینم و در دیالوگ با هم حرفای بزنید شاید نظرم برگرده. مثلا فکر کنم شما برای وقت تلف کنی دور از جوله نشستی. پس خشم ناشی از قضاوت بر علیه خودم. مثال دیگری بزنم، امیدوارم دردسر نشه. میخوام بحث پی او وی رو بکشم بسن که از این پی او وی رسانه چجوری امکان داره سوء استفاده بکنه. وقایای 88 رو هم یادم. ما از نزدیک چیزهایی رو میدیدیم. هر کسی یک جایی میستاد میدید که مثلا یه سری مردم معترضن به نتایج انتخابات. شب میرفت میخونه صدا سیما چی نشون میداد؟ نشون میداد که یه سری مردم مثلا عامه مثلا میختن شیشه های مغازه رو شکستن، سطل آشغالی رو آتیش زدن، نمیدونن ماشین نیروی انتظامی رو آتیش کشیدن. رسانه های مثلا ماهواره مثل بی بی سی نشون میداد که نیروی نظامی با باتون و چوب و اینا افتادن به جون مردم بیگناه. و هر کدوم در قبال این چیزی که نشون میدادن یک سری تفسیر و تعبیر های از خودشون داشتن. این نگرش ها فرق میکرد. صدا سیمای ما نشون میداد که این مردم معترض نیستن، اینها آمدن که مثلا براندازی بکنن، اینها اصلا عرازل هستن، اینها در ما دشمنان خدا هستن، چون واژه محارب میومد و در قبال این واژه چی میبینی در خود به کار میوبردن، اینها باید محاکمه بشن حتی به اعدام. اما در اون رسانه های دیگه میگفتن نه، اینا مردم معترضن به جبر حاکم، میخوان دلسوزان این نظام، مردم این نظام هستن، این کشور هستن و باید بهشون حق داد و بهشون توجه کرد.
ببین انجمن
نگرش قضاوت چقدر مسئله حساسیه در قبال دیگر. ما با چه چیزی رو میبینیم و چه چیزی رو برداشت میکنیم.
بله، کما اینکه در طبیعت در بشر همیشه هر آن چیزی رو که قضاوت میکنه با خشم قضاوت میکنه. یک چیزی رو شنیده، مثلا شنیده یک فردی مثلا زنی رو کشته، وهله اول میگه این مردی که کشته باید به دار مجازات آورده بشه، اما نمیگه مرد چگونه کشته، اساسا چه چیزی بر دستش بوده، زن چه چیزی رو گفته. ببین همه چیز بر اساس یک تک جمله که ما میشنویم و بر اساس اون نگرش خودمون رو ارائه میدیم. برگردیم به فیلم. ببین برای چی من بحث فاصله کانونی و زمان رو پیش کشیدم؟ چون فیلمساز تاکید داره بر پی او وی. پی او وی مهمترین در واقع وجه کارکردیه شخصیت شناسی در سینماست، چون جایگاه دوربین بر اساس نگاه شخصیت با تماشاگره که نشون میده چه معانی رو میخواد فیلمساز ارائه بده. هر لحظه اگه دوربین ما به عنوان فیلمساز عوض بشه، در قبال یک رخدادی نگرش ها عوض میشه. این رو فیلمسازهای پست مدرن خیلی روش کار کرده. فرزند ایناریتوی مستیکی، خود دیوید لینچ، فیلمسازهای فرانسوی مثل همین لوس کاراکس، شما آثارشون رو نگاه کرده باشین، اینا در واقع یک شخصیت واحد یا یک داستان واحد ندارن. سعی میکنن رخدادها رو از مناظر مختلفی تجزیه تحلیل بکنن و آن چیزی رو که در به عنوان درمایه اصلی به تماشاگر القا میکنن رو که قطعیت وجود نداشته، عدم قطعیت وجود داره. آن که فیزیک کوانتوم هم بهش در واقع پیمون اونتا ابزارها فرق میکرد. در هر دوره‌ای از تاریخ علم وقتی که ابزارها در سنجش ما دقتش رو برد بالا، ما خیلی بیشتر می‌بینیم که قطعیت در هر چیزی کمتره و احتمال براش قائل میشه. کما این که ابزار خودش باعث میشه اندازه‌گیری ما در اون رخداد اختلال ایجاد بکنه. تو کوانتوم ما این رو داشتیم. من خودم تئوری که دادم در مورد یونیفای تئوری، من به این نتیجه رسیدم که بعد از یک فرمالیسم ریاضی میرفتم، من به یک کمیت جدیدی میرسیدم. من یک روز به یک ذره بنیادی میرسیدم، یک روز به دما میرسیدم، یک روز مثلا به یک فضای تخم میرسیدم، یک روز به یک فضای منحنی میرسیدم. خود فیزیک دانای بزرگ هم همچین در واقع دیتا هایی نشون میده. هیچ وقت نتونستن بگن که چه چیزی درست است و اساسا چه چیزی وجود داره یا وجود نداره. بعد بحثای فلسفی که صورت میگیره که آیا حقانیت حالا اینجا در واقع تکلیفش چی میشه؟ ما بالاخره باید در این جهان به یک حقانیت یگانه پی ببریم یا نه؟ این در واقع چالش تمام فلاسفه بود که از قرن بیستم شروع کردن. واقعیت چیزی رو میگوید که شاید حقیقت نتونه اون رو توجیه بکنه. فرق بود بینه
خیلی ممنون.
باشه واقعی برخوزنی هست خواهم بحث جمع بکنم، خیلی از فیلمان جدا نشیم. ببینید قضاوت کردن ها منوط به آن چیزی که من تجربه کردم، من خواندم، من دیدم و آن رو درک کردم، که همون که میتونه قضاوت های شما خلاف چیزی رو که من با اون در ارتباط میدانم شما. ممنونم. مرسی.
خب این نکته که ویلیام گلاسر در کتاب نظریه انتخاب خودش میگه ما همه مرهون انتخابهایی هستیم که میکنیم، پس هر حادثه‌ای که برامون توی زندگی پیش بیاد بخشی از اون انتخابه. این انتخاب میتونه انتخاب اول باشه، میتونه انتخابهای بعد از انتخاب اول باشه. همه ماها در نوع انتخابهامون از روانکاوی خاصی برخوردار هستیم، ولی وقتی این انتخاب ها خیلی مردانه میشن کار به جایی خیلی باریک کشیده میشه. چرا؟ اینو جواب بدین چون بعد میخواییم بعد
من یه درخواست میدارم اینه که صحبت کنم مردمم، یعنی
شما هم نظر خودتون فقط من نگم، فقط من سوال نکنم، شما هم نظر خودتون.
من فقط اینو تو بگید سی کوتاه، چون من انتخاب رو کم گفتم.
در اون روانکاوی انتخاب که من مطرح کردم برمیگشت به هم مسئله پلی که گفتم و شکلی درام، یکی اصلا شخصیت دراماتیک که شکل میگیره. فروید توی آخرین مقاله خودش روزنه در روانکاوی اشاره میکنه که یک حالت استقراری وجود داره و استراب زمانی رو وجود میاد که ما از اون حالت استقرار خارج بشیم. تمام این مردم استراب داشتن، حالا به خشم ها بخواهد درکش میدهدیم به غیر از سال هنری فوندا که اون هم به نظرم در یک جایی وارد این فضل میشه. به هر حال میخوام یک شخصیت دراماتیک به نمایشی اون زمانی شکل میگه که مجبور به انتخاب میشه و این وضعیت روزمره ماست، ما هر لحظه مجبور به انتخابیم. حالا فکر کنم اینو توی سینمای فرهادی هم ما خیلی میبینیم این اجباره، حالا سینما رو مشخصا نگم، توی فیلم جدایی این رو ببینیم، اینکه ما در وضعیت اجتماعی مداما باید انتخاب بکنیم، اگر انتخاب نکنیم انتخاب میشه و به اسم ما در واقع ثبت میشه. این مسئله انتخاب و اضطراب و اینکه کجاست که ما یک شرکت نمایشی میتونیم بپذیریم و در واقع اون همزادپنداری و نزدیک شدن ما با اون شکل بگیره، این وضعیت بود که مدامانی در روید در موردی که ما مردان خشمی موقعیت مخاطب در سینما هم میتونه باشه به طور کلی در مورد فیلم. و من بخواهم اون طرفش هم اشاره بکنم که این وضعیت که ما داری در فیلم میبینیم با یک فرضیه ای که حالا من این رو دوست پیش در مورد پرسونال گفتم این هفته در مورد آگرانتیسمان توی دیشن و مطرحشون هم صحبت بکنیم، اینکه هر فیلمی خودش در مورد فیلم ساختنه و خودش یک در مورد فیلم سازی نشون میده. اون مسئله نوازشی که دکتر وکیلی هم گفتن، این در واقع داره به ما نشون میده که چجوری هنری فوندا به عنوان یک فیلم ساز داره تمام این نوازش ها رو انجام میده، تمام این قدم ها رو برمیده تا فیلمش تمام بشه و برنده این مجرد. این وضعیتیه که ما در مورد فیلمسازهای مختلف در موقعیت‌های مختلف می‌بینیم و خیلی ها هم تحلیل کردن که جاها مشاهده میشه. اینکه اصلا خود روند فیلمسازی یک پیچیدگی‌هایی داره و نیاز به بازی‌هایی داره که فقط شکل می‌گیره، یعنی فقط به خلق اون اثر منجر بشه. متشکرم. خدا دوستان.
خب اگه توضیح آقای دکتر وکیلی دارن در اگر نه که
اگم چیزی آره یه خورده صحبت کنیم،
ما به سمت جمع میایم. هر سوالی دارید خواهشاً بفرمایید. تعارف بفرمایید. میکروفون رو آقای اعظم در اختیارشون هست.
اون
زاویه ناکامی که انگار به این فیلمه
شماره هشت برقرار
کنید. فکر کنم سه تا سوال توی سوال
من کوتاه بگم چون بیشتر ترجیح میدم میگم بیشتر گپ بزنیم دوستان یاد بشنویم حرفشون. ببین خیلی خلاصه از آخر به اول بریم. این که قاعده یه چیزه، قاعده هیئت منصفه اینه که همدیگر نباید بشناسن، همیشه شماره میده. اصلا هیئت منصفه یه قواعدی داره، یعنی مثلا چه میدونم سوء سابقه نباید داشته باشن، باید توافق کنن وکیل مدافع و دادستان روی هویت از هیئت منصفه توافق میکنن پشت صحنه، این شکلی در واقع چیز میشه، شماره میدن بهشون، یعنی این شکلی که دیدین شکلی که واقعا اجرا میشه. افراد نباید خارج از دادگاه از هیئت منصفه هیچ نوع ارتباط شخصی پیدا کنن با موضوع. برای همین بود که اتفاقا بین از هیئت منصفه یه نفر قانون شکنی کرد، هنری فوندا بود که رفته بود دنبال چاقو گشته بود، چاقو رو خریده بود. اون صحنه که گفتن و خیلی صحنه مهمی بود به نظرم، اولش روی میز شروع میشه، یعنی اولش فیلم روی میز شروع میشه، آخرش هم روی میز تموم میشه، منتها یه چیزی اضافه شده، چاقویی که هنری فوندا خریده، یعنی یه چیزی اضافه است اونجا که اتفاقا علامت قانون شکنی، یعنی بخوایم خیلی قاعده نگاه کنیم. این یه نکته. یه نکته دیگه اینکه ببینید شخصیت ها همه تخت بودن، هنری فوندا میچنین بود. خب هنری فوندا نماینده حق طلبی مثلا میتونیم بگیم بود و اتفاقا قابل پیش بینی بود. یه ویژگی مشترکی هم داشتن، مثلا همشون عصبانی میشدن، هنری فوندا میشد، همشون قضاوت میکردن. هنری فوندا مثلا برگشت به اون پدری که با پسرش مشکل داشت شماره 3 گفت تو سادیستی که جرش عصبانی شد. نمونه های اینطوری داشتیم همه جا. هنری فوندا هم همچنین، منتها هنری فوندا و نفر بعدی که مهمترین تأثیر رو داشت روی چرخش آرات اون پیر مرده بود، اینا هویت پیدا کردن آخرش. اون چیز شد آخر به نظرم منظور این بود. سال اول میشه بود آها ببینید شاهد خانم به نظرم مثل بقیه بود، یکی از بحثای مهم داستان دیده شدن بود اصلا، و اون پیر مرده میخواست دیده بشه. اون خانم هم خیلی توضیح دادن در مورد اینکه لباس چجوری بود، موشو رنگ کرده بود، یعنی اونم تاکید بر این بود که میخواست دیده شه. نکته ای که بود این بود که ایشون مشاهده دروغ نمیگفتن، اشتباه میکردن.
یه نکته دیگه هم هست درباره اینکه قضیه اون خانومه یا دلایلی که برای اون خانوم پیش اومد که اینجاش مثلا جای عینکه و غیره، مسئله اینه که اصلا اینا از یک پرونده با یک نگاه دیگه خانش دارن. ما در پایان نمیبینیم پسر واقعا اعدام شد یا آزاد شد، ما قبلش هم ندیدیم که کی کیو کشته. ما آدمهایی رو میبینیم که یک بار به خودشون، به قول هنری فوندا که توی بازی بیسبال هم هیجان هست، اینجا هم هیجان هست، چه فرق میکنه؟ حالا این بار اینجا هیجان داریم، همچین دیالوگی دارن توی دستشویی فکرن میگن یک چیزی رو دوباره نگاه میکنن. شاید این تلنگری باشه به خود ما که به خودمون یک بار دیگه نگاه کنیم، چه به کارهایی که به عنوان کار خوب نگاه کردیم، چه به گناهانمون که آیا واقعا گناه بودن یا نه. وگرنه صرفا در واقع چون بعضی چیزا خیلی ساده حل میشه، حتی اون مرد شارو در پایین هیچ دلیل قانع کننده نمیاره جز پسرش، باز اونم نمیتونه اثبات کنه که گناهکاره، چه گناهکار بودن اثبات نمیشه و همینطور بیگناهی اثبات نمیشه، بلکه یک داستانی رو دوباره از نو میخونن و گریه هاشو جا به جا میکنن.
خب دوباره میایم به سمت جمع. سوالی اگر هست
سوال هم اگر ندارین، نظری دارین،
سرکار خانم دکتر خانی هم در جمع ما هستن، استاد دانشگاه و مترجم و از بانیان حوزه نویسندگی و ترجمه سینما. خواهش میکنم اگر میکروفون رو آقای لطف میکنید،
یه نفرم پشت سرته میخوای اون دوستمون بگه بعد بیاریم بر خانم.
بله بله
ما اصلا در مورد نظریه اکثریت عوام و محکومیت دموکراسی توی این فیلم هم این چه ایسا کنیم برحال از این دقیقا داشته، چون در واقع به نخبه‌گرایی در واقع این که یه اکثریت عوامی اومدن که تو جامعه هم هستن، خودتون رو فهمیدین که در واقع هر شخصی نمیده یک تیپ شخصیتی بوده توی رنگیری هایی که توی جامعه میشه و قضاوتی توی جامعه که همه این تیپ ها حضور دارن و واقعا بدون توجه به همون شخصیت فاضلشون رای گیری میکنن که خب نتیجه خوبی هم نداره. و این کار در پایان یک جوری دموکراسی رو محکوم کرد.
خب خانم دکتر خانی هم اینجا هستن. کسی دیگه تو جمع سوالی داره که نزدیک به این بحث باشه؟ فکرم در بخشی از صحبت های آدکتور ندایی بود که حالا باز خواهش میکنید که توضیح بیشتری بدن. خب سام شروع شما بپرسید خواهش.
به نظر من این فیلم محورش این هم بود که یا اگر منصفه حق میگیره یا دادگاه و دادستان. نظر شخصی من چکیده این فیلم این بود که ما انسان ها چون حق نداره، چون نمیتوانیم موجودی رو زنده کنیم و بیافرینیم، همینجور حق هم نداریم کسی رو بخوشیم. محور این فیلم شاهد هم از حق هم نمیجه دو جا تو فیلم دو تا دیالوگ مهم هست که میگی که بهش میگه که یک اولی دیالوگ توی دستشویی دو تا صحبت میکنن، میگه حالا اگر شما نظر شما را ما بپذیریم 12 نفر رأی مثبت بدیم که بیگناهه، آیا مطمئنی که یک مادر گناهکار به جامعه برنگردوندی؟ میگه نمیدونم. دوباره این دیالوگ تکرار میشه. دو تا شاهد از فیلم آوردم که بگم که محور این فیلمه که به نظر بنده اینه که این نیست که آیا این حیات مصطفی داره درست میگه منطقش یا دادگاه، بلکه محور این فیلم و حق کارگردان اینه که حق نداریم کسی رو بکشیم. و دوم که تو همین نیست.
خیلی خب آقای دکتر ندایی از شما شروع کنیم، شما اگه پاسخ بدید.
خواهش می‌کنم.
جامعه اون روز آمریکا و شرایط آزادی خواهی و اینکه چقدر این فیلم میتونه مرتبط باشه، بخشی از صحبت خانم دکتر خانی و بعد هم صحبت دوست عزیزم اون جایی فیلم میتونه نخبه گرایانه تلقی بشه در اون روز.
به نوعی به نظر من اشاره کردن یه چیز رو عرض بکنم. مفهوم دموکراسی رو ما چجوری میخواییم تعریف بکنیم؟ بله، در واقع فیلم در تایید مفهوم نگاه دموکراتیک هست و اینکه درسته که آدم هایی که در واقع توی دیدگاهی که شما بهش اشاره میکنید میگه که این که یک گروهی از نخبگان برای همه تصمیم بگیرن خیلی بهتر از اینه که یک عده‌ای که ممکنه سواد کافی هم حتی نداشته باشن برای اون عده نخبه هم تصمیم بگیرن. در واقع دموکراسی اینجا یه جورایی خلق مبحث پیدا میکنه. ویلیام توی کتاب تاریخ تمدنش به این اشاره میکنه که دموکراسی به شکلی که در غرب داره اجرا میشه با مفهوم دموکراسی واقعی فرسنگ ها فاصله داره. حتی از یک اصطلاحی استفاده میکنه، میگه دموکراسی اکنون پریست بر کلاه ما صرفا برای تزیین، یعنی فقط ادا در آوردنه و به طور مشخص اشاره میکنه به همین مفهوم انتخابات و فلان. میگه این همه اداست، واقعیت قضیه اینه که اینها تأثیر رو نمیذاره و اون چیزی که واقعا باید اتفاق بیفته. و او معتقده که دموکراسی واقعی دموکراسیه که هیچ کس بر هیچ کس برتری نداشته باشه به هیچ نسبتی. ویلدورانت معتقده که در قبایل بدوی این اتفاق می افتاده و بعد از اون، بعد از اینکه تمدن شکل می گیره از بین میره. نکته جالب اینجاست که مفاهیمی از دیدگاه دورانت مفاهیم مثل عشق، ازدواج و غیره هم حاصل تمدنه، یعنی چیزی در واقعیت وجودی انسان ها نیست. انسان ها اساسا موجودات فردگرا هستند، مجبورن جمعی زندگی کنن، که به نظرم خیلی نکته مهمیه در بررسی های جامعه شناختی. برای همینه که آدم ها در درجه اول، در شکل عادیش، آدم ها در درجه اول به منافع خودشون فکر میکنن. اگر این برای من منفعتی داشته باشه وارد این بازی میشن، اگر نداشته باشه وارد این بازی نمیشن. این برمیگرده به همون فردگرایی که این خودش قابل بحث. برخی ممکنه که با این دیدگاه مخالف باشن، چون اساسا خیلی ها میگن که انسان موجود جمعیه. خود من شخصا مخالفم. من معتقدم که انسان مجبور جمعی زندگی بکنه. از همان زمانی که قبایل بدوی شکل گرفتند مجبور بود جمعی زندگی بکنه، برای اینکه اگر تنها زندگی میکرد میمرد، غذا نمیتونست پیدا بکنه. مجبور بودن جمعی باشن، جمعی حمله بکنن و شکار بکنن و هر چیز دیگه. نمیدونم پاسختون رو دادم یا نه، اما آن چیزی که خود دکتر اشاره فرمودن، رابطه میان این شرایط با مقطع زمانی دهه 1900، اواخر دهه 1950 امریکا، یه بخشش برمیگرده به همین مسئله. اون سالها سالهای در واقع شکل دهی به مفهوم رویای آمریکاییه، و در واقع امریکا داره چیزی که زمینه و بنیانش از دهه 40 شروع میشه. به عنوان نمونه، یکی از برترین نمونه هاش در تاریخ سینما فیلم کازابلانکاست که به این مفهوم رویای آمریکایی اشاره میکنه. توی این فیلم هم به نوعی به این قضیه، این که کسی تا مطمئن نباشه به گناهکاری رأی نمیده، این اون جنبه سیاسیه که بله در لایه زیرین، در لایه پنهان فیلم وجود داره. همه فیلم های سینمای امریکا بدون استثناء فیلم هایی هستند که جنبه سیاسی دارد در راستای سیاست های گسترده امریکا، و اگر ساخته نمیشه. من اگر ممکنه فکر کنیم دیدگاه من یه ذره دایی جان نابرمونیه، ولی با بیرتش این که اینجوری هست دیاره.
خب آقای دکتر وکی، شما اگه توضیح بدید. من بازم
ترجیح میدم دوستان اگه میخوان بگن آره بذاریم تو جمع صحبت کنم.
بفرمایید باشون.
سلام، من خسته نباشید. من با اجازه شما اصلا این منظره اینکه به فیلم اضافه کنم، اونم بحث مذاکره است. یکی از فیلمهایی که خلاصه یه اصول بود مذاکره نمایش میدن همین فیلمه، که شماره کس چطور میتونه برقرار رو با خودش همراهی با هم نظر کنه.
مرسی.
اتفاقا حالا یه چیز کوچیک که من میتونم بگم اینه که ببین، در مورد دموکراسی که اون دوستمون صحبت کرد، اتفاقا فیلم از این زاویه ستایش دموکراسی به این معنیه، به معنی گفتگو. و توی فیلم چندین جا میبینید که بیشتر از همه هنری فوندا، منطقه بعدن اونایی هم که جنبه مثبت دارن توی فیلم، این عبارت رو تکرار میکنن، میگن در موردش بیاین حرف بزنیم، بیایم صحبت کنیم در موردش،
رأی بگیریم
صحبت کنیم، رأی بگیریم. یعنی این فرایند اینکه به یه موضعی برسیم و در موردش صحبت کنیم، و این هم فرایند دموکراتیک فیلم. به نظر من متفاوت با چیزی که دوستمون گفتن، نقد دموکراسی نیست، به نظرم ستایش دموکراسیه. این نکته رو داشته باشین که دهه 50، ببینه دهه 1957 فیلم ساخته میشه، در من شروع جریان مک‌کارتیه، یعنی شروع جریان سیاسی است که حالا کاری نداریم دیگه، دهه 60 پارانویده در واقع، یعنی حالت طبیعی نداره و بسیار جریان بدنامی هم هست الان، منتها نقطه شروع کشمکش جنگ سرده و آمریکا هویت خودش رو با دموکراسی داره تعریف میکنه که روی همین دوتا رکن استواره، یعنی رنگ میدن مردم و میتونن با هم حرف بزنن. این دوتا ویژگی چیزای مهم میشه. باز دوستان بیشتر بگن، من فکر کنم
بفرمایید. این فیلم روسی به اسم جلوزر که
همین نظرش با سفی
هستی این به دوازده روزی رو که میخوایی گفت ساخته میخوایی گفت اوسکار رو این فیلم نبود برای آفتار سلطان بود اما آقلت یه همچه دیسی بگم فیلم هم یه فیلم تلویزیونی هست در اصلا مت ساخته حالا خود لومت میخوام یه نکته رو بگم فیلم سازی لومت بر اساس تک لوکیشن هاست دیالوگ های خیلی زیاد تو خیلی فیلمای مهمش ما این رو میبینیم اتفاق فیلم سازیه که اینقدر که پیروی نمایشنامه هست پیروی نامه نیست برای همین خیلی نمیتونه من مثلا بگم فیلم ساز ساختن پلاستیک داره در واقع دستور زبان هست مثلا یک فیلم خیلی فوق‌العاده داره به نام فیل سیف که اگه دیده باشیم اونجا هرنی کندا در نقش رئیس جمهور آمریکاست که داره مذاکره میکنه صورت تلفنی با رئیس جمهور روسیه که آیا میشه عملیات هسته‌ای رو تو مسکو پیاده کرد یا نه که رئیس جمهور آمریکا که نگرانه که این عملیات منجر به هشدار میلیون‌ها انسان بشه و همه فضای فیلم در یک لوکیشنی که همه دارن به تصویر بمب افکن‌ها نگاه میکنند آیا اینها منهدم خواهند شد یا نه یا در فیلم بعد از آرستگی اسم درزم فیلم تو بانک میزده و اون شخصیت آل پاچینو که شورشگر اجتماعی به دیالوگ با شخصیت های مختلف برداشته میشه تو فیلم هم یه اتفاق همینطور اعظم فیلم تو فضای رسانه پرداخته میشه اما فیلم هایی هم داره که تو لوکیشن های مختلفی هستش من توصیه میکنم فیلم های دهه 60 لومت رو دوباره نگاه کنیم ما لومت ما های فیلم هایی مثل دوازن من خشمی بعد از اون سرگی بردیش و نتورک میشنستی اما به نظر من فیلم های دهه 60 این رو حدیث نسل اون قرابه شور جوانه تو اون فیلم ها بیشتر موج میزنه خیلی از یقین تره از 1959 تا 1982 یعنی تا زمانی که فیلم بر دروازه بهشت مایکل کیمینو ساخته میشه دوران مستقلسازی فیلمسازانی است که از هالیوودی ها پول میگیرن و نگاه خودشون رو بر سینما تلقین میکنن بعد از اون کمپانی ها سعی میکنن دیگه محدود کنن فیلمساز ها رو به خاطر این که بخواد رسالت خودش رو بمانه همون بحث روی آمورا که بتونه داری بودن رو پیاده بکنه و ما بعد از اون میبینیم در اون مکتب نیویورک فیلمساز ها مستر سویسانزی کابولا فریدفین خود کیمینو جیرس شانسکر اینها محدود میشه اینگاه در واقع کمرنگ میشه یه قابلیت عمران طلایی بین 60 و 80 رو ندارد چون بیشتر حد دیگه دارن مفجع یا مارد اصلی اجتماعی و خوابیده و سینما میگه دیتر از اون بلده خسنی میگه و بیا به سوما بازنه
خیلی ممنون از ها سب و حسلی که به خرج دادیم آیا
یه پیشنهاد بدم ببین آره قانون اینجوریه همه باید به نتیجه برسن یا اعلام عدم چیز میکنن عدم میگن ما سزاواری نیستیم رای بدیم به نتیجه نرسیدیم یه پیشنهاد من بدم براتون برای اینکه دوستان ساخت حقوقی آمریکا رو ببینین سال حدود سال 2000 یه ژانرهای جدیدی تو ادبیات علم تخیلی شکل گرفت. یکیش که برای من خیلی جالبه علم حقوقه، یعنی رمان علم تخیلی دارین، علم حقوقه و جان گریشام مثلا مشهورتره. جان گریشام کتابش هم ترجمه شده، بیشترش کتابای خیلی خوبیه، معمولا هم از روش فیلم هم ساخته شده. جان گریشام این فرآیندهای حقوقی رو، خودش هم وکیله، فرآیندهای حقوقی رو خیلی دقیق چیز کرده، اونا رو بخونیم به نظرم جذاب باشه براتون. خب
از هتل جام خیلی خیلی سپاسگزارم.